الفاطري.
اللهم صل على الواحد محمد.
تابه جلسه گذشته فرصت مباحثه توی سوال جواب اتفاق نیفتاد، یعنی به نظرم اون نسبت های کلان یا نسبت فرمایشات به سیاست های اصل 44 یا اقتصاد مقاومتی نسبت ماشین متوجه فرمایششون شدم. اولویت ها رو هم فرمودن لازم نیست، یعنی همش باید وقتی به هم مطرح بشه حل میشه. به تعبیر دیگه اگر اینها به هم گره داره، باید برای این گره یک نقطه هزیمتی که آقای دکتر مقصودی گفتن بحث تولید رو شما میخواید محور قرار بدید و لوازمات اون رو حالا تو همه اینها بگردونید، این چیزی هست که هنوز دریافت جوابشو نکردیم. اما فرمایش که گفتید که لازم نیست ما مثلا به غرب صحبت داشته باشیم، خودمون یک طرحی رو میریزیم و شروع میکنیم. ما از موضع غرب وقت صحبت میکنیم به دو دلیل هست. یکی این که اقتصاد یک مقوله پیچیده، پیچیده که میگیم یعنی علمی و در مقام دوم حمله وری به ما هست. یعنی اگر در مقام دفاع بخوایم با اقتصاد غرب مواجهه داشته باشیم، طبیعیه که باید متناسب با او نقشه بکشیم. شما هیچ وقت نمیاید بگید الان صدام اگر آمده و با تانک یا توپخونه فلان مقدار یا موشک داره به ما حمله میکنه، ما کاری نداریم اون چیکار میکنه. ما میگیم نیروهای مردمی رو بسیج میکنیم بهش حمله میکنن. پس تناسب در درگیری برای اقتصاد لازمه. مضاف بر این که وقتی یه مقوله پیچیده میشه، یه مقوله علمی میشه، عدل باید درش بگذارید. ولو اگر از موضع بیان حضرت آقا میخواد ورود پیدا بکنیم، تخصصش و علمی بودنش جوری قابلیت اثبات داره. لذا دنبال این نیستیم که بخوام ببینیم اونها چی گفتن، ما بخوام دنبال روی بکنیم. موضع تقلید نیست، اما باطل و سحر باید از جنس خودش باشه. طبیعی که شما هم اگر امروز به عنوان یک اقتصاددان یه منصبی رو بهش مبادرت میکنید، درس هایی رو که بهتون یاد دادن تا به این درجه از دکترا رسیدید، اینها رو نمیتونید انکار بکنید. کتاب اقتصاد نای شهید صدر به عنوان مدرک کارشناسی هم قبولش نمیکنند. اگر شما بقیه سرفصل های اقتصادی در دوره کارشناسی رو نگذرونید، یعنی به عنوان درس اصلی تو دوره کارشناسی به حساب نمیارن، فرعی هم نیست. لذا اگر به عنوان علم و تخصص با پیچیدگیاش میخوایم گفتگو داشته باشیم، طبیعیه که ببینیم فضایی که روبروی ما به عنوان علم اقتصاد هست چی هست. از این باب ما میگیم نظرمون نسبت به موجود چه نسبتی با غرب داره، چه پارامترهایی از اونها درش جاری هست باید مشخص بشه. اینا رو اگر مبسوط بهش ورود کردی ممنون میشدم. یعنی ما به حساب اجمال گذاشتیم که شما خواستید تو 5 دقیقه جواب بدید، منم بنابه این نداشتم که بخوام مورد مباحثه بشم.
فکر کنم فرصت هم نکردم دکتر اون مباحثی که تو همون رانده اول مطرح شد و بهش بپردازن. بله حالا علاوه بر اون الان یه نقطه مقابل فرمایش آجاها من خواستم یه خواهش اون سمتی هم بکنم، اونم این که خاطرم هست اون جلسه قبل که تموم شد یه تعدادی از خواهران فرمودن که درسته اینجا الان بناس شما و هم مباحثه کنید ولی حواستون باشه ما هم هستیم. یعنی بحثایی که واقعا کارآمد و عملیاتی میتونه کمک کنه به حرکت اجتماعی جمع حاضر هم طرح بشه. من پیش میخواستم مزایای دکتر رمضانی خواهش کنم که نسبت به یه همچین جمعی، حالا من یه تصوری از این جمع تو این دو جلسه پیدا کردم می نویسم انشالله تو کانالم مفصل که نکات خیلی ویژه‌ای به نظرم هست، ولی حالا اینو از همین مبنای نظری حتی بخواید برسید به یک کارکرد عملیاتی برای یک جمعی از خواهران انقلابی تو حوزه اقتصاد مقاومتی با همین محوریت تولید که برش تأکید دارید به کجا میرسید؟ یعنی بحث تا این از اون مبنایی که آقا فرمودن این طرف میگم تا مدل بیاید، یعنی اشرافش کنید روی زمین ببینیم که میشه از دل بحث شما کارآمدی اجتماعی برای یک جمع هم ایجاد کرد یا نه. حالا مکانیزم تولید این کارآمدی هم هرچی بشه بهش بپردازید خوبه. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از مواردی که مطرح فرمودین که انشاءالله بتونیم مواردی که طرح میکنیم برای شما بزرگوارم هم کاربرد داشته باشه هم به صورت عملیاتی بتونیم بهش بپردازیم. نکته ای که حالا فرمودید در مورد این که ما نسبت به غرب چه بحثی داریم، بنده ارزم اینه ما اول غرب کامل باید بذاریم کنار، کامل یعنی بشینیم فکر کنیم ببینیم چه چیزایی تفکرات وارداتی کامل بذاریم کنار، طراحی بکنیم، هدف گذاری بکنیم، افق خودمون رو مشخص کنیم، بعد از کنار برداریم اونم جزئیاتش رو اگر کار کرده ابزاری در راستای هدف اون داشت استفاده ابزاری کن و الا کلن میشیم ابزار پیشرفت علم غرب، یعنی چیزی که در نظام دانشگاهی ما اتفاق افتاده.
الان ما درگیر با اون جبهه هستیم؟
ما قبلتر از درگیری با اون جبهه نکتمون اینه که حرف خودمون رو هنوز برای خودمون جان انداختیم. یعنی مثلا فرض بفرما یه موقع ما داریم تو این جمع صحبت میکنیم، این جمع نسبت به اقتصاد باید یک تبیین بومی داشته باشه که ما میگیم آقا بریم از کجا پیدا کنیم، ما میگیم بهترین چیزی که ما میتونیم بریم پیدا کنیم خیالمون راحت باشه که سمی نیست، همین بیانیه گام دومیه که از آقا تبیین کردن. خب روی این مسلط میشیم، بعد اگر رفتیم توی دانشگاه یک کسی نسبت به این ایراد گره، بعد اون موقع میریم سوال میکنیم، مشورت میکنیم، مطالعه میکنیم که پاسخ اون فرد رو بدیم. ولی ما وقتی که الان خودمون با خودمون مواجهیم، وقتی میبینیم این ادبیات اقناع کننده است، اولین کاری که باید بکنیم دوباره اینه که این رو تو ذهن خودمون نهادینش بکنیم، بگیم خیلی خوب به یه نظم ذهنی رسیدیم، میخوایم بر اساس همین فکر کنیم بریم جلو. این یه نکته. یعنی ما عموم مردم که با بحث‌های علمی اقتصاد سر کار ندارن. نکته دیگه که آقای بار در مورد در دفاع از سیاست کلی اقتصاد مادی فرمودن که این سیاست‌ها یه ویژگی داره که عمده مسئولین و دانشگاهیان این رو پذیرفتن، گفتن ما گفتیم با ما تجاوب کردن، همچین اصطلاحی رو گفتیم و جوابونو دادن و پذیرفتن که آقا ما، حتی خیلی از اقتصاددانان لیبرال هم دیگه کارشون به جای رسیده که میگن که آره خب این اقتصاداتی درسته، ولی شما بعد از جنگ باید انجام میدادی، نه الان وقتش نیست. میگم خب ببخشید بعد از جنگ کی برامون نسخه پیچیده بود؟ خودتون پیچیده بودید دیگه، بعد از جنگ اقتصاد ما دست کی بوده؟ نکتمون پس اینه که این که ما میگیم نسبت به غرب، الان که الان غرب که الان به من که کار نداره که، و هرچی هم اگر فرصت از دست بدیم اون وقت کار سخت‌تر میشه. یعنی میخوام بگم که این همسانسازی ذهنی با این ادبیات هرچی که جلوتر میریم ممکنه سخت‌تر و پیچیده‌تر هم بشه. یک پس تسلط روی همین موضوع من باشم میگم آقا همین بیانیه گام دوم. اگه
چرا قرآن و روایات رو نذاری؟
بله
چرا قرآن و روایات رو مبنا نکرد؟ واسه
اینکه ولایت فقیه دیگه، یه فقیه رفته قرآن روایات همه چی خونده میگه آقا این اقتصاد اسلام و انقلاب اونم اسلام ناب اینه، من برای چی برم اجتهاد کنم دیگه؟ بله اگه بخوام برم مسیر اجتهاد رو پیگیری بکنم خب اون یه مسیر دیگه داره، میرم اجتهاد میکنم از قرآن و روایات استفاده میکنم، ولی اینجا دیگه به قول من در مقابل بحث الان نیاز هست من اجتهاد کنم، باید برم اجرا کنم.
ایشون الان نسبت اجتهادی به این مسئله نمیدن که چون اختزاعات عمل رو در نظر میگیرن، متناسب با اختزاعات عمل و اون چیزی که از اسلام وجدان میکنن این مطلب رو میگن. خب اگر این گونه باشه یعنی پیچیدگی های زمانه رو ایشون میخواد توجه داشته باشه. پیچیدگی زمانه یعنی میگم با اقتصاددان ها نشستم صحبت کردم به بیان از دلیل تجاوب اتفاق افتاده. اگر این اتفاق افتاده اقتصاددان ها پذیرفته شده علمی هستند و اون علم اشکالی نداره همون فرمون رو بریم.
نه ما گفتیم این فرمون رو بریم.
خب حالا
اگر علم که به ما نمیگه این فرمون، اون علم دقیقه خلاف اینا میگه.
ببینید آقا میگن این کار یعنی بیان کارشناسی هستش.
شما یک اقتصاددان بیارید که بگه مردم بودن یعنی چی؟ اگه یه دونه بود یا میگن سرمایه داری یا میگن سیستم شرقی.
احسن. اگر یک بیان جدیده
در قاموس علم اقتصاد نیست.
ببینید الان چند تا بیان، چند تا قسمت از فرمایشات آقا هست که اینها عرضم به خدمت شما خاص خودشون. مردمی بودن یکیشه، بحث هدف نیست، اقتصاد هدف نیست که تو قانون اساسی هم هست، این یکی دیگه شه. توزیع عدالت محوری یکی دیگه است. اینا رو علم اقتصادش به پرسی نمیتونه بگه، اما بقیه مسائلش مثل دانش بنیان، درونزا، برونگرا، عرضم به خدمت شما تولید انبوه با کیفیت، نیروی انسانی، منابع و ذخایر، موقعیت، همه اینها رو علم اقتصادش تعریف داره. حالا اگر دو تا هم نمیفهمه آقا اضافه کردن بهش، تمرکز رو این دو تا باید به نحوی باشه همه اونها رو بتونه با هم هماهنگ کنه و نظم بده. این بیان رو اگر فرمان شد آقا استخراجی دارید من استفاده کنم، اگر نه خودتون باید یه بیانی داشته باشید که عدالت محوری در توزیع یا مصرف انبوه متکی به مردم، با مردم قراره چه نظمی از اقتصاد، چه مفاهیمی از اقتصاد رو برای ما ایجاد بکنه. این که عرض میکنم یعنی توجه به اون پیچیدگی ها داریم، توجه علمی داریم. این قسمت رو باید یک تشریحی بشه. منم قبول دارم که این چیزایی که آقا میگن یه چیزای مورد نیاز و مفقود در علم اقتصاد هستش. یعنی اسلام و انقلاب داره این سفارش رو به علم اقتصاد میده که اینها رو توجه بکنن، اما این سفارشی که داره میگه ما با یک نگاه عرفی و غیر تخصصی بهش نگاه بکنیم یا نه؟ اگر نگاه تخصصی میخوایم بکنیم ربطش با بقیه مسائل چی میشه، چیگونی تأثیرات رو اونا میگذاره و چه نظامی رو میسازه برای ما؟
ما اگر بخوایم این پنج واژه رو شروع کنیم پیاده سازی کردن، به این که آقا یه پیچیدگی باش، این در مقام سیاست گذاری یک مثلا مسئول حاکمیتی با پیچیدگی مواجهه، ولی پیاده سازی این در مقام فردی آیا یک نفر از پسش برمیاد؟ یعنی بگی من میخوام 5 تا ویژگی خودم داشته باشم، مولد باشم، درونزا باشم، یعنی اول از دارایی ها و منابع و داشته های خودم شروع کنم، برونگرا باشم، یعنی اون چیزی که تولید میکنم به دیگران عرضه بکنم که مورد استفاده دیگران هم قرار بگیره. دانش بنیان باشم، یعنی هر موقع یک کار رو شروع میکنم از اون محور دانشیش آغاز کنم و دانش قاعده حرکت من باشه، نه پول، نه سرمایه، نه حتی ابزار، دانش قاعده حرکت من باشه. من میگم خب حتی تا اینجا شما نیازمند این نیستیم که بریم از کسی بپرسیم من برای اینکه این 5 تا ویژگی رو داشته باشم چیکار کنم. همین فهمی که از این
داریم، چون موضوعت این انسان اجتماعی بود.
الان عرض میکنم
نه تک فردی که میخواد این کارو انجام بده.
خدمت شما عرض شود که بعد میام یه مرحله بالاتر، میگیم حالا اینو میخوایم تو سطح خانواده پیاده کنیم. درسته؟ تو سطح خانواده هم به نظر من یک خانوم حتی میتونه اینا رو تو خانواده خودش پیاده کنه. یه مقدار شاخصاش یه ذره متفاوت میشه ولی در سطح خانواده خودش هست. در سطح حاکمیتی، حاکمیت چیکار کنه؟ ما میگیم همین. حاکمیت باید چیکار کنه؟ میگه خانواده ها باید این کارو بکنن، حالا من برم بررسی کنم چیکار کنم خانواده ها این کارو کنن. اونم نباید بشینه برای خودش بگه که ها من برای اینکه اقتصاد دانش بنیان بشه مثلا میام 1000 شرکت دانش بنیان میزنم. نه خیر.
میگه سیتیای دانشی و شما معتقدید محصول این فرآیند بر همکنش اجتماعی یا مقدمه پیچیدگی‌های دانشی؟
حالا
عرضم اینه که این پیچیدگی‌های دانشی که الان شما دنبالش هستید محصول تحقق این نظام اجتماعی یا مقدمه‌شه؟
مقدمشه، اجمالش مقدمشه. هر مقدار به تفصیل میره باید تعامل و رفت و برگشتی با جامعه داشته باشه. اما
چه حدی از اجمال شما اجمال مقبول میدونید؟
اجمالی که باید داشته باشه اینه که اگر شما یک مدلی رو مطرح میکنید قدرت هماوردی داشته باشه، این اولین شاخصش،
قابلیت انتقال اگر... سایر مدل ها داشته باشه و قدرت هماوردی داشته باشه.
یعنی شما اگر آمدید به یک نفری گفتید شما شروع کن تولید اقتصادی انجام بدید، فردی میتونی این کار انجام بدی، من میگم این تکی که شروع بکنه، خانوادگی هم که شروع بکنه به یک زمان خیلی کوتاهی ورشکسته اجتماعیه. چرا؟ چون در یک حمله‌ای که داره اتفاق میفته همه جامعه رو آمدی چیکار کردی؟ توزیع محور کردی. اگه شما میخواید تولید محورش بکنی و توزیع به شما حمله بکنه شما یه ورشکسته رو تحویل میدی. اگه از اون مبنا شروع کنن هی تولید بکنن و فردی هم باشه.
نه آقا ببینید، ما الان وقتی گفتیم اول گفتیم مولد نگفتیم تولید. اولین وظیفه مولدی که خانم داره اینه که یک فرزند مولد بار بیاره. اصلا قرار نیست برای یه چیزی تولید کنه.
تفاوت مولد و تولید چیه؟
مولد یه ویژگیه، یه کیفیت انسانیه، تولید یه محصوله. تازه خیلی از محصولات هم تولید نیست، سرهمبندی و تبدیله، یعنی چند تا ماده اولیه رو به هم متصل میکنه یه چیزی تغییره. تولید یه چیزی بالاتره، مولد یه چیزی، یه کیفیته. یعنی یه مادر اول قبل از اینکه باید بگه من الان چی تولید کنم باید بگیم که شما بگو فرزندت باید چجوری باشه که بهش بگی مولده. خودت بشین فکر کن، خودش میگه شاخصاشو، میگه اگه بخواد مولد باشه اول تو مصرف کردنش باید اینطوری رو اسلوگو مصرف آغاز میکنه، اگه بخواد مولد باشه باید اهل فکر باشه، اهل خلاقیت باشه، باید بیشتر وقت و هزینهشو بذاره رو کسب دانش. شروع میشه اصلا از همه چیز اصلا مولد. اگه بخواد مولد باشه باید تیمی عمل کنه. تولید یه کار، همین بحثی که تولید کار تکی نیست، تولید کار جمعیه، مصرف تکیه. شما یه چیزی که می‌خوای مصرف کنی رو به مصرف شخص خودت می‌خوای برسونی، ولی وقتی می‌خوای یه چیزی رو تولید کنی باید یه تعداد آدمی دست به دست هم بدن طبق یه فرآیندی. پس میگه باید فرزند من بتونه ارتباطات داشته باشه با دیگرا. بعد میره جلوتر میگه که خب درونزا باشه، فرزند من قبل از اینکه بگه که چی ندارم باید بتونه بگه چی دارم، اونا رو باید فهرست کنه و بعد داشته هاشو شروع کنه رشد بده و به مصرف و به نیاز دیگران برسونه تا برونگرا بشه. میخوام عرض کنم که این یه بحث فکریه، یعنی اینجوری نیست که ما الان کسی که این رو میدونه الان همین الان بریم محصول تولید. نکته بعدی، خب حالا وقتی به بحث
خب، چه موقع زمان تولید اتفاق میفته؟
هنوز اتفاق ما بحثمون همینه،
یعنی همه جامعه باید به یه وحدتی برسه روش.
نه همین الان یه سری تولیدات داره در کشور انجام میشه. اولین وظیفه من در کمک به تولید اینه که از کالای داخلی حمایت کنم. این اولین کمک عمومیه که همه مردم میتونن به تولید انجام بدن. ما میدونید چه واژه‌ای بحث میکنیم، ما چون که نگاه اقتصادی قبل از اینکه به درآمد فکر بکنه اول از هزینه ها شروع میکنه. ما قبل از اینکه یه درآمدی به دست بیاریم، قبل از اینکه یه چیزی تولید کنیم بخوایم بفروشیم یه چیزی به دست بیاریم، همین الان در قالب در حال یه سری هزینه کرد هستیم، هزینه خوراک، پوشاک، وقت، زمان. لذا نگاه اقتصادی اول از اصلاح الگوی مصرف آغاز میکنه. همین الان میگه خیلی خوب، من فردا زمانمو چجوری تخصیص بدم، پولایی که دارمو به چی تخصیص بدم. مدل، حالا میریم جلوتر یه مقدار تو اون بحث، این که اصلا کلا سبد مصرفی من تغییر میکنه. تازه تغییرم میکنه نه که یه چیزی رو خریدم الان کمتر، باید بشینیم الگو براش در بیاریم، الگو سلامت من، الگو تغذیه من، الگو. حالا ممکنه شما بگی آقا این کارا خیلی کار سختیه. نه خیر، الان ملت دارن همین کارو میکنن، برای لاغر شدن صد مدل رژیم میگیرن که اگه یه موقع بهش میگفتی مثلا تو باید این سختی‌ها رو بکشی 100 سال قبول نمیکرد، ولی وقتی میفته توی فاز احساسی که من الان باید لاغر بشم، یه کار سختی رو میکنه که اصلا آدم تعجب میکنه. یک سر روترت میل میدوه، قرص میخوره، غذا کم میخوره، خودشو کنترل، اگه بهش میگفتی تقوا در میرفت میرفت. ولی حالا که میخواد رژیم بگیره، پس میخوام بگم این اتفاقه داره میفته. ما عرضمونه که همین نگاه رو اگر ما باش اعتماد بگیریم، اثرگذاریش از همین الان آغاز میشه، از همین الان آغاز میشه. اولین چیزش هم شناخت، ما اینو بفهمیمش، خوب یاد بگیریم، مسلط بشیم، بتونیم برای دیگران تبیین بکنیم. اول برای خودمون تبیین کنیم، بعد یه بار تبیین کنیم تو خودمون نهادینه کنیم. یه بار ممکنه این موضوع رو من الان متوجه بشم، ولی اینکه تا بیاد به رفتار تبدیل بشه بر من زمان میبره. پس یک جا افتادن، من اولین گامی که به نظر من به لازم عملیاتی باید برداریم همون تربیت اقتصادیه. یعنی این موضوع اقتصادی رو تبدیل کنیم به قاعده رفتاری برای خودمون و اطرافیانمون. و اگر این گونه انجامش بدیم، اینجوری نیست، اتفاقا یک اقتصاد مقاومی پیدا خواهیم کرد، مقاوم میشیم. ببینید حالا آقای دکتر مسعودی اشاره هم کردن که ما در اقتصاد ایران تجارت ممکنه که من به لحاظ تاکتیکی میپذیرم بگیم الان تو کوتاه مدت اول تجارت، ولی ما صحبتمون از رشد اقتصادی نیست، از اقتصاد مقاومتی. اقتصاد اگه میخواد مقاومتی باشه باید تولید داشته باشه، تولید باید حاکم باشه بر تجارت. ما میتونیم برای رشد تجارت، همین الان مردم بگه آقا میخواد درآمدی کسب کنه چیکار میکنه؟ سری میره یه چیزی میخره میفروشه دیگه، ولی معلوم نیست مقاوم باشه این کاری که داره انجام میده. رشد اقتصادی پیدا میکنه ولی مقاوم نیست. با همین رشد اقتصادی پیدا میکنه، مقاومت کشورم میاره پایین. اول چیزی که به نظرش میرسه میگه ارز میخره میفروشه، پدر مملکت در میاره، طلا میخره میفروشه، خونه میخره میفروشه، موتور میخره میفروشه، ماشین میخره میفروشه، تمام کالاهای مصرفی که نیاز مردم همه رو سرمایه میکنه.
پس شما اول که همه جامعه، همه جامعه یک وفاق تو گفتمانه پیدا کنه.
اول گفتم البته این حضرت آقا در دیدار با هیئت دولت سال 94 اگر اشتباه
کنم، وقتی تونست عمومی بشه، وقتی تونست عمومی بشه میگید آغاز عملیاتش میشه.
من تازه میگم قبلتر از عموم بشه، آغاز عملیاتش در مرحله فردی که میشه، در مرحله خانواده که میشه، که رفتی به عموم نمیسته. مثل
نه، کارکرد اقتصادیش،
شما نمیتونی مسلمون باشی.
کارکرد اقتصادیش دارایی ما رو زیاد میکنه یا نه؟ ما یک دوران
دارایی ما رو حفظ میکنه.
اول ما میگن که در دورانی که سوداگری روح حاکم بر بازار هست،
شما بیا تولید،
شما اگر تولید کنی ورشکسته میشه. اینو چطور پاسخ میدید؟
خب اولش که نگاه کنید، من عرض کردم شما، خدمت شما عرض شد که سوداگری، اولش که باید ببینیم که یعنی الان تو کشورمون تولید اتفاق نمیفته.
تولیدایی که اتفاق میفته، تولیدایی است که به اون فضای توزیعی بیشتر نزدیک تا اون کار زیربنایی و تولید اصلی.
خب
مثلا عرض میکنم یک چیز زیربنایی که مثل خودرو باشه، میبینید همش هی باید با زور دولت سرپا باشه، اگر اگه به خودش بسپاری هر روز ورشکسته است.
نه حالا نه، اتفاقا میگیم که چون هی تداخل میکنه، اگه اتفاقا استانداردها رو از رو خودرو بردارن، حالا دیگه بس میره رو فضا چی، اگه استانداردها بردارن مردم میتونن خودرو تولید کنن. راسته خودروسازه مشهد کجا؟ مکانیکی ها کجاست؟ کجا میشه؟ سمت فرودگاه. سوال اگه 10 تا ماشین اوراقی از سر اون خیابون بیارن بدن به اینا، میتونن بریزنش پایین از ته کوچه ماشین بدن بیرون؟ میتونن یا نمیتونن؟ نه، تولید خورده. میگیم این راستر نمیتونه 1,000,000 خودرو در سال بسازه، ولی 500 تا در سال رو میسازه. این شمایی که بهش مجوز نمیدی، میگن از همه استاندارد نیست. کی گفته؟ بعد این کار پول میخواد؟ باور کن. نه باشه، پراید اصلا پراید میزن، پراید غفاری میره چیکار میکنه؟ میاد دو سه تا تجهیز میزنه، یه سری اون جاهایش که ضعیفه رو تقویت میکنه، اگه سنگین بشه دوباره موتورش رو تقویت. همه چی دست خودشه، هر کار دلش بخواد میکنه. بعد سوال، اصلا این پول هم میخواد یا نه هم فقط ماشین اوراقی باید بیاد این تو بره بیرون؟ شما جنازه ماشین بیاره اینا میریزنش پایین، اصلا برای اینکه بگن میتونیم انجام بدیم، برای اینکه بگن میتونیم انجام بدیم پول هم نمیخواد. فقط شما بگو اینجا اجازه داره خودرو بسازه.
باز پاسخ سوال حاج آقا، در مقیاس فردی یعنی یک کارگاه بخواد توی این ماجرایی که روح سوداگری داره بخواد این چیزی که شما میگید جامعه عمل بپوشونه، موفق میشه یا ورشکسته؟
چی؟
یک کارگاه
در مقیاس فردی یعنی چی؟ یعنی یک نفر باشه؟
شما یک خانواده، یک نفر، ده نفر، 15 نفر.
زمانی که روح حاکم سوداگری هست و استاندارد به اون آدما میدند و فضا اینجوری تو رو توزیع بنا شده و رو مونتاژ و روی سر هم بندی و این چیزا،
بله،
اگر یه جمع معدودی بخوان این کاری که شما میگید انجام بدن، اینا زمین میخورن یا میتونن سر پا بمونن؟
خب حالا ببینید، نکته اینه که ما داریم صحبت میکنیم، شما اولش، من الان دارم میرسم به سیاست گذار، یعنی یه موقع شما میگی که وقتی میخوای سیاست گذاری کنی با اینا چجوری سیاست گذاری میکنی، یه پیچیدگیایی داره. میگم شما اول اینو بذار کنار، برو کف کف ببین چه اقتضاعاتی داره، اون اقتضاعاتو که شنی دیدی، حالا بیا بالا شروع کن سیاست گذاری کردن که همه اون کارو انجام بدن.
اولین کاری که بودی گفتیم لازمه دیگه،
اگر وای کف میدون دیگه،
چرا جامعه یک برخوردی داره با اقتصاد انجام میده، کار سوداگران انجام میده، یعنی با درگیر با این محیط بشی.
جامعه انجام هم
یعنی من اون چیزی که می‌خواستم به خدمتتون عرض بکنم این بس که شما یه نقشه می‌خواد بر مواجهه با وضع موجود.
همین اصلا همین، چرا این کارو انجام میده؟ چون شما اجازه نمیدی کار درست انجام بده. خود اجازه بده، راه حلش اجازه دادن. شما همین فردا برو اعلام کن آقا شما خودرو بسازی، من پلاک می‌کنم.
مشکل خودرو برطرف میشه.
نگفتم مشکل خودرو برطرف میشه. اینا شروع می‌کنن خودرو تولید کردن. اینا شروع کنن خودرو تولید کردن. مسئله تفکر تولید خودرو تو کشور حل
شروع میشه. کنن.
نگاه کنید مسئله خودرو هنوز حل نشده. ممکن 4 سال طول بکشه.
نه 10 سال، 20 سال، 30 سال.
ببینید
ما حاضرین 40 سال، ما حاضرین 40 سال مهلت.
سال که دیگه اصلا قیامت میشه.
ولی مسئله اینه که یک فرایندی رو باید ترسیم بکنید، بگید این تونس هماورد بشه.
فرایند با فرایند نمیخواد مدل. شما باید برید مطالبه کنید، حداقل مشهد بگم من خود سازیم هم هست.
همینم اون فرایند هم نظرم تو اشتراک شما دارید دعوا میکنید.
فرایند یعنی ما اول اینو فهم کنیم. آقا ببین وقتی میگیم مولد مردمی، وقتی شما میگید مردم توان دارن باید بهشون اجازه بدید. وقتی این مردم توانشو دارن باید اجازه بدید. چرا اجازه نمیدید؟
همین دکتر، همون فرایند هماهنگی که آقا میگن،
مثل میدونی چی میشه؟ کافیه وزارت بهداشت بیاد آقا، کافیه وزارت بهداشت بیاد تو اربعین بخواد همه غذا رو معاینه کنه، همه گشنه میشه میمیرن. یکی از دلایلی که تو کشور ما ماسک ارزون بود به خاطر اینکه وزارت بهداشت، نظامات بهداشتی ما به قول معروف سرعتش به نظامات تحولات کرونا نرسید که بیاد استاندارد گذاری کنه که چه کدوم ماسک چیز بهداشتی کدوم نیست. مردم زدن تولید کردن تموم شد، وگرنه باید ماسک و دونه 100,000 تومان بخرید. بعد مردم تولید کردن، بعد یه سری هم چون انداختن آره میرن ماسک دستوبون میشورن میدن. بابا مردم دیگه مگه از طرف تشخیص میده دیگه؟ حالا مثلا فکر میکنه ماسکی هم که مثلا تو وزارت 100 مدل الکل بهش میزنه ضد عفونی کنه، مثلا شما هرچی الکل بخورده خلق الله بده سلامتشون ارتقا پیدا میکنه؟
شما جنس هماهنگی که میگید متفاوت از هماهنگی رایجه، ولی خودش هماهنگی،
خودش هماهنگی معلوم. من گفتم خدمت میخوام
دوستان، اصلا میگم
این تیکه دوم ما سری بحث درد سرساز مطرح میکنیم، میگیم ببینید مولد مردمی دانش بنیان در اونجا برونگرا، دوباره من یه تقاطعی میدم بین دانش بنیان و دروزا. خب دانش بنیان کیست؟ کسی که مدرک دکترای فلان از رشته فلان داشته باشه. نکی گفت. کسی که به نظر من کسی که متخصص ساخت بادگیر باشه دانش بنیان دانش داره. آقا مردم میخوان خونه بسازن، باید ببینید توی این منطقه قدیمی ها چجور خونه میساختن، همونو برداری توسعهش بدی. او دانش بوده. تازه برای دانش هم من میگم نباید بریم سراغ روز، باید یه 200 سال برش بزنیم بریم عقبتر، چون 200 سال اومدن دانش رو از اینجا ما رو از عقبه خودمون بریدن. برو ببین 200 سال پیش چی کار میکردن، چجوری من یه بار گفتم به دوستان، گفتن آقا مثلا نماد شرکت ها بحث شد، گفتم شما شرکت های مثلا دولتی، گفتن آقا ما خیلی شرکت های بزرگی داریم نیازمند مدیریتش هستیم. حالا این شاید یه ذره خنده دار به نظر برسه اولش، گفتم چه شرکت هایی داری؟ گفت مثلا 10 تا 20 شرکت فولادی داریم. گفتم خب به چه درد میخوره؟ یعنی خودم زدم به اسمم. گفت من نمیدونم فولاد دیگه، فولاد به چه درد میخوره؟ گفتم که نه فولاد به چه درد میخوره. گفت بابا این همه مصرف داره ساختمون فلان. گفتم که نه قدیمی ها خونه گنبدی میساختن، فولاد نداشتن، 200 سال هم عمر کرد. گفتش که آه نه صنایع دیگه، گفت مثلا خودرو فلان. گفتم حالا خودرو هم که تو جهان داره هی به سمت استفاده از مواد پتروشیمی میره، یعنی درصد فلز توش داره کمتر میشه، فولاد برای چی میخواد؟ آقا دیگه بعد گفتم اصلا فولاد هم بخواد، مثلا تو سوئیس که ساعت سوئیس رو میزنن با اون کیفیت و اون قیمت چقدر فولاد میبره، چقدر آهن میبره که تو یه روستا دارن اون تولید میکنن، عقربش رو با چیزای خیلی کوچیک میزنن، یا تو این موبایل هایی که ما داریم کلی پولش رو میدیم، مگه چقدر فولاد بکاره؟ اصلا فولاد میخواد چیکار؟ حالا وقتی شما خوب نگاه میکنیم یه تقسیم کاری از 50 سال پیش در جهان اتفاق افتاده، یه سری کارخونه های خصوصی رو توزیع کردن تو اروپا، کل شهر رو تبدیل کردن به کارخونه های بزرگ دولتی، آمریکای جنوب رو کردن حیات خلوت فساد و مواد مخدر و فلان و همه چی، آفریقا رو کردن معدن و غارت، غرب آسیا رو هم براش تقسیم کار کردن، گفتن شما کانفروش نیروگاه جهان. بعد شروع کردن ذیل این تقسیم کارخونه ها رو اینجا توزیع کردن، خب شما پس فولاد بزن چون معدن داری، فلان چیز استخراج کن، اینو استخراج کن. این که میگم غرب از ذهن بذاریم کنار، بابا این تقسیم کار تقسیم کار ما نیست. حتی من داشتم فکر میکنم باز یه حرف عجیب غریب تری ذره بزنم، حالا ضبط هم میشه پخش هم میشه بعدا هم ممکنه برام ذره حاشیه بشه، داشتم فکر میکنم که ما اگه بخوایم منطقه غرب آسیا رو احیا کنیم باید چیکار بکنیم. مثلا فرض کنیم که از مشهد تا بیروت، از مشهد تهران مهران، مشهد تهران قم مهران دمشق، مهران کربلا دمشق بیروت، این خط تو من اندازه کی کردم رو از مهران تا بیروت که میرسه به دریای مدیترانه بعد میره سمت آتن یعنی اروپا، از مهران تا یونان فاصلش از اردبیل تا چابهار کمتره، از مهران زمینی تا یونان فاصلش از اردبیل تا چابهار کمتره. خب شما نگاه میکنیم میبینی که تو جنگ جهانی دوم هرچی کوریدور و جاده برما زدن همه رو شمال جنوب زدن، نذاشتن ما غرب به شرق بزنیم. اینی که میگم مثلا کلن برس کنار. بعد داشتم فکر میکردم، خب میخوام بگم در مورد متفاوت فکر کردن دارم میگم، اصلا فرض کنم سوادم گذاشتم کنار دارم یه جور دیگه فکر میکنم، بودم خب پس این راهش اینه که میگه چیکار باید بکنم، از مشهد تا بیروت اتوبان بزنیم. من گفتم برای چه اتوبان بزنیم؟ که آسفالت بریزیم خود رو بره توش، مشایه میزنیم، مشایه آسفالت هم نمیخواد، مشایه رو تیکه تیکه مردم سنگ فرش میکنم میزنم میدم جلو، یعنی از حرم امام رضا تا حرم امام حسین تا حرم حضرت زینب. ما قراره پیاده بریم، هر سال هم قراره بریم. بعد مشایه هم بزنیم نیاز دولت بیاد قلتش بندازه، لودر بیاد سرمایه بخواد، شرکت بزرگ بیاد سرمایه بریزه زیر ساخت، درست مشایه مردم با لوازم خونهشون سنگ فرش درست بخوام برای ظاهرا. میخوام بگم که آقا ببینید این یه مثال زدم، بعد این جاده به نظر شما چه تحول اقتصادی تو منطقه ایجاد میکنه؟
از مشایه کامیون اول میشه،
بغلش اگر خواستش، مسئله من کامیون نیست، مسئله من جریان نیرو انسانیه. میخوام بگم دوباره غرب مثلا هم برام تر نکنه که خود تو اگه کامیون نداشته باشی چجوری میخوای مثلا بارا رو ببری؟ من میگم قرار شد تو مشهری خورد خود هر کی دم خونشه برداره بیاد اونجا، کامیون از اون طرف بره بعدن جاده کامیون رو بزنه. اول مگه مسیر کربلا اول پیاده راه نفتاد بعدن جاده بزنم؟ یعنی مسیر پیاده راهش از مسیر جادهش قدیمی‌تره. این یه مثاله برای اینکه چجوری ما باید ذهنمون رو تخلیه کنیم، دوباره از اول بسازیم بر اساس بوم خودمون، بعد چیز دیگه رو بهش اضافه کنیم. یعنی مشهری بزنیم، بعد کنارش جاده بزنیم، بعد پرواز هم می‌زنیم اونایی که نتونستن بیان، پرواز می‌زنیم بره مستقیم بیاد. من تا عرضم اینه که اینجاش یه مقدار ممکنه بعد این مثالی که زدم یک مدل
این شما بذار یه ذره اینو
مولده
دکتر مثال خرد یه ذره واضح‌ترش بکن چون غلط اندازه مثاله. این داری میگی روح جاده روح حرکت انسانیه، درست هم ترسیم میکنم؟ میگی روح تعاملات بین المللی روح حرکت انسانیه، نه روح انتقال نفت، گاز، فولاد، فلان بیسار. ما برای انتقال فولاد آدم نمی کاریم تو جاده، برای روابط انسانی فولاد جا بزنیم.
البته البته ما نگفتیم کل نظام حمل و نقل جاده کشور و مشایه بزنید. ببینید گفتیم که از مشهد، کربلا، دمشق، اصلا این یه چیز دیگه است، منتها همه اونا رو تحت شعاع قرار میده، تمام نظام جاده ها رو تغییر میده، ریل ها رو تغییر میده، پرواز ها رو تغییر میده. ببینید پرواز رو تغییر میده یعنی چی؟ یعنی شما اربعین انقدر شلوغ میشه که پرواز استانی رو کم میکنن میارن تو این خط. قدرت یعنی این. یه بار من عرض میکردم گفتم هی میگن آقا مشاغل خرد و خانگی قدرتش چیه؟ چی میخواد تولید کنی؟ گفتم میخوای قدرت مشاغل خانگی رو ببینی؟ قدرت مشاغل خانگی تو اربعینه که 30 میلیون نفر رو داره خدمات رسانی میکنه. این قدرته. بعد چی هم هست؟ مولده. وقتی میری در خونهشون میگه همه رو خودم آمد، سبزی خونه خودمونه، نونش هم خودم پختم، اینم گوسفندی بوده که خودم یه سال دو سال پرورش دادم قربانی کردم، مرغشون هم مال خودم، تمام. اون این یعنی مولد. دو، مردمیه یعنی خورده ولی انبوهه. سه، دانش بنیانه، یعنی اینکه خدمت شما شاید یه جاهای خلاقیتایی که این افراد به خرج میدن کاملا بومی خودشونه. چهار،
یعنی دانش در کامپلکس نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، نمیدونم فلان بیسار
نوسته به هایی
نیستش. نه بعد تازه من میخوام یه چیز دیگه هم بگم. شما یعنی فکر میکنی سیستم پزشکی میتونه این همه زوار رو ضبط و ربط کنه؟ نه، همون ماساژی که این موکب به موکب میده این بدن رو احیا میکنه.
خب این نمیتونه دانشش تبدیل به دانش تخصصی بشه؟
اصلا ما حالا همین رو میخواستم عرض کنم. وقتی ما میگیم دانش بنیان به اضافه درونزا، یعنی شما دانش بومی رو باید پرورش بدی، یعنی باید بری ببینی چی اینجا بوده، پیداش کنی، همون رو پرورشش بدی. دانش وگرنه چیکار میکنن؟ میشه دانش غیر بومی. میاد اول میگه تو که در مورد بهداشت و فلان هیچی نمیدونی، اصلا تو غیر بهداشتی هستی، بهداشت من میدونم. بعد اصلا به جای که رو عرصه سلامت کار کنه، میاد رو عرصه درمان کار میکنه. میریزه شروع میکنه دارو دادن همه که مریض شد، بعد یواش یواش داروها رو شروع میکنه گیاهی کردن. عجب. عجب. تو که اولش میگفتی که اینا جواب نمیده، چطور داروات از شیمیایی یواش یواش هی داری گیاهی 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 میشه؟ متو گیاهی ها رو خود اونا دارن تولید میکنن. گیاهاش از کجا میبرن؟ از همینجا میبرن. ما طبق یه سری از برآوردها 6 برابر خام فروشی نفت، خام فروشی گیاه دارویی داریم. خام میفروشیم میره. بعدش هم میگیم صادرات داریم انجام میدیم. نه این اینم مولد نیستش. یعنی ما ذهنمون انقدر باید تولیدی بشه که نسبت به هر گونه خام فروشی حساسیت پیدا کنه. نسبت به هر گونه خام فروشی. مثلا چی؟ مثلا میگه آقا شرکت بزرگ مثلا کرمان. میره تو شرکت ساختمون‌ها، تهویه‌ها، سیستم، اداره، دستگاه، مدیریت، ماشین‌آلات پیشرفته فلان همه اینا هست. برای چی؟ برای استخراج مس. بعد این قرار بوده بیاد بره تو این کیت‌های الکترونیک کار بشه، اونش دیگه دست ما نیست. ما تا اینجاش که فقط اینو بکشیمش بیرون پیشتر. خب ما میگیم ذهنی که نسبت به اینو میگه خب واسه واسه یعنی کجا میخواد بفرستی بره؟ همینا رو بردار قابلمه مسی کنی خاصیتش بیشتره برای سلامت مردم. برو کی گفته طفلو؟ وقتی میگم دانش بومی، ما حساس نیستیم نسبت به دانش، ما دانش دانش دست خودمون بوده، دستمون درآوردن. با اینو که کجا باید بگیم اینا؟ من همه پیروز با یکی از تولید کنندگان برنامه‌های تلویزیونی بند خدا رو بسته، حالا چون پخش هم میشه، مثلا رو حوزه مهارتی و اینها داشت رو مثلا بحث هوش‌های هشتگانه کار میکرد و بحث اینچنینی، بعد میگفتش که ما کاملا روانشناسان نشستن نظامات روانشناسی رو مستقر کردیم، ارزیابی میکنیم، پرونده چیز میدیم به فرد، پرونده مهارتی بهش میدیم که تو چقدر از این هوش‌های هشتگانه‌ت رو بروزستانی کردی، فعال کردی. بعد حالا تو اون سرودی که به اون تیتراژ اون برنامه، مثلا یک کلمه اینه هستش که ما ایرانی‌ها وارث علم سینا هستیم، ابن سینا. بعد گفتم که خیلی شعر قشنگی رو به برنامه‌تون گذاشتین، ابن سینا نسبتش با این بحثتون چیه؟ گفت نسبتی نداره. گفتم برش نداره هوش‌های هشتگانه. گفتم آقا این من یه بار دیگه سوال رو مطرح میکنم، ابن سینا نسبتش با این تربیت شما چیه؟ گفت من میدونم اونو بحث فلسفه. گفتم نه 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 آقا، بحث کاملا تربیتی و انسانسازیه. ابن سینا یه الگوه، یه کسی که استعداداش شکوفا شده، یه نگاهی پیدا کرده، انقدر نگاه پیدا کرده که انقدر رو بدن مسلط شده که طبیب شده. این هم که اصلا ریشه تبابت از تجربه میاده، از فلسفه میاده، همه بحث داره. میخوام عرض کنم که ما تا کی باید ذهنمون رو نسبت به دیگران هی از اونجا برداریم بیاریم؟ حتی در ترجمه واژگانمون هر چیزی که میفهمیم همونو باید انجامش بدیم. نه اینکه خب یه موقع هست میگی آخه تو کی هستی که بخوای بفهمی؟ میگم یه نگاهی به عقبمون بکنیم ببینیم چی داشتیم، همه چیزها رو از دستمون در آوردن. آخه این نظام شهرسازی ما داریم. بعدش هم ممکنه بگی آقا مگه میشه اینو تغییرش داد؟ بله میشه تغییرش داد. ما تنها 2% از مساحت سرزمینمون رفته زیر سطح شهرسازی و این بتونها. یعنی یه روز شما اگه اراده کردی که کلن میخوام تمام این شهرها رو متروکه کنم، از اول زندگی کنم، کلی زمین داری. اینجوری نباشه یه فکر کنی نه دیگه نمیشه، دیگه عادت یعنی ساختمان نمیشه. بستگی داره. آقا الان دولت میخواد طرح مسکن بسازه، شما الان که میخواید مثلا زمین ها رو برش بزنی واگذار کنی، میخوای تولید رو توش ببینی تو خونه؟ میخوای بگی هر خانه یه کارگاه تو حیاتش داشته باشه یا نه؟ اگر میخوای تولید یعنی مولدیت میخوای در قاعده کار قرار بدی، پس زمین ها رو باید 500 متری برش بزنی. میخوای دانش بنیان بودن رو توش قرار بدی، باید در خدمت شما هست هر منطقه یک مرکز علمی ببینی، نه اینکه دانشگاه رو برداری ببری بیرون شهر، کل شهر این طرف دانشگاه هم بیرون شهر، نه دانشگاه با تو محله ها توزیع شده باشه. میخوای درونزای برونگرایی رو ببینی، باید تو هر محله یه تولید محوری تعریف کنی، بگی این خونه رو زدی، این شهرک شهرک، نه اسم شهرک باید به نام تولیدی باشه که میخواد انجام بده. این شهرک شهرک تولید داروهای گیاهی، این شهرک شهرک خودرو، نه شهرک پرسنل ایران خودرو، شهرک سازندگان خودرو. اصلا همه چیزو تغییر بده، دستمون هم بسته نیست، بازه. هیچ هم نیاز نیست که ما حالا نمیشه نمیخوایم، باید بخوایم. تا الان هم یه موقع است بگیم نه، حالا باید به تجربیات بابا اون چیزی که از گذشته ما دیدیم جواب نداده دیگه، نیاز نیست من نه آقا حالا که نمیشه تجربه گذشته رو کنار بزنیم. میگم باشه، اتفاقا تجربه گذشته چیه؟ تجربه گذشته آلودگی، ناکارآمدی، بیماری. تجربه گذشته که مثلا رشد و صعود و اینا که نیستش که تل راهی که اومدیم که هی بترسیم آقا این اگه بذاری کنار میمیری یا نه آقا شما بذاری کنار نمیمیری. کی گفته؟ خب حالا چه کنیم الان برای اینکه این کار رو انجام بدیم؟ من به نظرم نیازمند ساخت انسان‌هایی هستیم که اصلا کلن این مدلی نگاه کنیم. من برای بچه ها مثال میزنم، ما یه سری کادر میخواییم که این قدرت رو داشته باشه که شرکت‌های بسیار بزرگ و کارخانجات بزرگ خام فروش رو نبینه، ولی یک خانه کوچک مولد تو چشش بیاد. ما الان یه همچین آدم هایی میخواییم، عینکاشون اینطوری باشه. حالا فکر میکنی اون کارخونه رو نبینه چی میشه؟ مثلا کارخونه به اون عظمت کلا 1000 تا 1200 نیرو داره، مثلا با چند هزار میلیارد سرمایه‌گذاری افت کن نباشه چی میشه؟ من یه روز حالا رفتیم یکی از این کشت و صنعت ها اسم نمیارم، رفتیم بازدید آقا از اینجا شروع میشه این خط تولیدش چغندر، و وقتی آدم میره خوف میکنه ترلی ترلی چغندر داره میاد تو، بعد اینا میره شسته میشه خورد میشه میره حرارت داده میشه شهدش کشیده میشه، بعد این شهد میره دوباره توی سری دستگاه با سرعت بالا چرخونده میشه رنگش گرفته میشه شکر سفید بسته‌بندی شده، یعنی شما از این ور میری چغندر میتونی از اون گونی شکر میری بیرون. هر مسئولی هم که رفته اونجا گفته احسنت اینجا نماد تولیده. نه به سوال شکر نباشه چی میشه؟ شما خانوم شکر نباشه چی میشه؟ من یه بار رفتم خونه یکی از اقواممون یک کیک گذاشت جلوم، گفتم چرا خوشمزه کو الان فصل خرمالوه با خرمالو شیرینش کردم. شکر نباشه خانوما همون چغنده رو خودشون میگیرن شهدشو میگیرن و غذا میزنن. نه اینجوری نیست. بعد نکته بعدی، حالا مثلا یه نمونه دیگه از تولید غیر مولد بگم. تولید غیر مولد میدونی که ما الان بزرگترین صادرکننده کاکائو در منطقه غرب آسیا هستیم، شکلات. اگه که دوستانی که آفریقا رفت آمد داشت سوال کردم، گفتم آقا ما تولید داخلی کاکائو داریم؟ گفت نه. گفتم هیچی نداریم؟ گفت ممکنه 1% تولید. گفتم پس چرا این حجم کاکائو در این همه محصولات و شکلات و کیک ها و انواع؟ شما دیگه کیک رفتید قرندی کیک غیر کاکائو اگه باید بگیری پیدا کنیم که مثلا این کاکائو توش نباشه، و کاکائویی که محرکه اصلا بلوغ زودرس است نیست، همه اینا رو بذارید اونا رو اصلا نمیدونم. من گفتم برای چی ما تولید کننده کاکائویم این حجمی از که قبلا ملت میرفتن خارج کاکائو سوغاتی می آوردن، الان دیگه کسی کاکائو نمیخواد، اینجا بهتریناش هست. برای چی مگه ما کاکائو تولید میکنیم اینجا همه رو که داریم وارد می کنیم؟ چون تولید کاکائو یکی از انرژی برترین صنایع تولید مثلا شیرینجات و ایناست. اینجا انرژی ارزونه، شکرم هست، بسم الله بزن بره، وارد کن ورده بیا بزن بره. این تولید هست ولی مولد. حالا کاکائو نباشه چی میشه؟ شیرین بیان، شیرین بیان اصلا من خواهم بگم بدترین حالتشو میخوام دارم. ببینید یه موقع ما در مورد کالاهای استراتژیک داریم صحبت میکنیم، یه موقع میگیم مثلا گندم نباشه چی میشه؟ شوخی داریم مگه؟ جو نباشه چی میشه؟ علوفه دامی نباشه چی میشه؟ ولی در مورد دارم یه سری تولیدات اونا رو کشور ما فربه شده
دکتر، همونا رو چرا پرهیز میکنه؟ چی؟ شما در این تفکر خلاق الان میگید دیگه، همون خب. هم باید سوال کرد دیگه،
همون هم میشه سوال کرد. من دارم مثال میزنم، میگم
چه سوال کنیم که اگه این نباشه چی میشه؟ چه اتفاقی؟
من در مورد شکر و کاکائو گفتم، در مورد گندم و جو که کالای استراتژیک یا پروتئین مثل گوشت و گوسفند که اینو نگفتم که. خب ولی گفتیم اگه این نباشه چی میشه؟ اولش که ممکنه که بگیم که خب چیزای دیگه جایگزین شیر، چیزایی که مردم قبلا شیرینجاتی که خودشون تولید میکردن. و خدمت شما عرض شود که من الان نمیگم ما این کارا رو نباید بکنیم، ولی میگم تولیدی باید داشته باشیم که ارزش
اونها چی میگن بوم میده اون شیرینیا.
حالا همونا هم بوم میداده واسه که کره بهش میزدن، روغن بوزدایی شده که بهش نمیزدن که، کره حیوانی بهش میزدن
در جای بوزداییش هم هست خب. مقیاس خونه.
خب من بحثم اونجا جمع کنم یه ذره، میدونم می‌خواستم مخصوصا می‌خواستم چالش درست کنم که منظورم از تفکر مولد بومی که اصلا فرض کنید شما برید 200 سال پیش، میرید 200 سال پیش این حجم از شکر و اتفاقات از این جنس و اینها نبوده و یه الگوی تغذیه دیگه‌ای برقرار بوده. ما غذامون دارو بوده و دارومون غذا بوده، خود غذا دارو بوده، انواع آش‌ها چی 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 چی. و ممکنه بگید خب حالا مثلا با اینا چیکار میشه؟ که چرا با اینا میشه قوقات؟ چطور شما الان میرید فود کورت می‌بینی که پیتزا داره، سوخاری داره، فلان داره، ترکیه داره، ایتالیایی داره، فلان داره، چیشی داره. خب یه فود کورت بزنید که بگه این مال خراسان شمالی، جنوبی، اصفهان، یزد، شیراز، بوشهر. اورشین فود کورت اینجوری نمیزنه. یعنی ما مثلا بگه خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ چی. طبقه بالا پاساژا، چون پاساژا رو یه جور می‌سازن که شما برای رسیدن به غذا از همه مغازه ها رد بشی، برای رسیدن به غذا و اسباب بازی کودکان که طبقه بالاست شما باید از همه مغازه ها رد بشی. فلسفه داره این، کلش تبلیغاته. اون خیلی خب اولی کارش اینه که یک بگیم پاساژ زدی باش بزن، اصلا بزرگترین پاساژ بزن، یه قانون بذار بگو پاساژ چطور وقتی شما بچه رو میخواد بفرستی مدرسه میگی بچه‌ها باید مال همین محل باشن، شما بگو پاساژ میزنم تمام کالایی که تولید میشه باید مال مثلا 20 کیلو شوها 20 کیلومتر این پاساژ باشه، اون وقت خب پاساژ میشه قطب تولید منطقه نه قطب مصرف گرایی منطقه، یه قانونه. دو میخوای غذا بذاری باشه، غذای کل ایرانو بذار که هر چی میره اونجا انگار کل کشور رو گشته، خب تغییرش بدیم. چرا تغییر بدیم؟ میشه مطالبه، میشه طراحی عملیاتیه. بله عملیاتی. الان یه دونه پاساژه که مثلا در ساخته میشه رو ببینیم کدومش هنوز ساخته نشده، ببین اینجا دیگه فود کورت میزنی برام سیب زمینی مرغ سفالی فلان اینا نچین، ایتالیایی قهوه فلان چی 31 غذا بچین برای من از هر استانی یه دونه. بعد ببینید جذاب میشه یا نمیشه؟ جذاب میشه یا نمیشه؟ پس میخوام بگم که این یه مدل از و هر شما ممکنه بگید خب تو سیاست گذاری، من سیاست گذاریش هم گفتم دیگه، یعنی هر از لایه عملیات تا سیاست گذاری. سیاست گذاری چیه؟ شما باید بگید پاساژ باید مختص عرضه محصولات شعاع 40 کیلومتریش باشه. وقتی شعاع 40 کیلومتر پاساژ چیه؟ خونه هایی هستن که باید تولید کنه پاساژ بار کنه، میشه مشاغل خانگی. از لایه عملیات، از سطح فردی، سطح خانوادگی، محلی تا سیاست گذاری که قرار مقوم همین اتفاق باشه، هم تولید توشه، هم دانش بومی توشه، هم درونزایی یعنی اتکا به ظرفیت های درونی. و بعد شما اگه موفق شدی این قاعده رو به هم بزنی، بعد اتفاقات دیگری هم میفته که مثلا حالا تو حوزه نظام ارتباط. من به نظرم اون بحثه که حالا چون خیلی موقع ها نسبت ما رو با یه سری از کالاهای دانشمندی مثلا ما خوف میکنیم، میگیم نه ببین اینجوری نمیشه ها، این اتفاق نمیافته ها، ما مثلا تا وقتی نتونیم موبایل و مثلا اینا تولید کنیم هنوز کشورمون مثلا به اون سطح چیز نرسیده. ما میگیم نه اینا هم خیلی هاش برنامه‌ریزی شده است، خیلی موقع همین موبایل ها و اینها هم به صرفه نیست. حالا دکتر مقصود اینا تو بحث خود رو اینا مفصل بحث کردن، تو موبایلم آقا جون، تو موبایلم که در میاد همین گوشی تلفن همراه داره الگو مصرف با خودش میاره. همین دوستانی که اینو دیگه انقدر بچه ها نسبت به این معتاد شدن که وقتی قول آیفون بهشون میدن حاضرن بیان کل واقعیت های کشور رو به قول من همه چیز رو به فحاشی بکشن که گوشی آیفون بگیرن. حالا این گوشی آیفون هم باید بررسی کنیم مثلا چقدر تونسته دردای بشر رو دوا کنه فلان کنه چیکار کنه اینا. نباید بترسیم که اون بگه ببین من صاحب فناوری هستم، من سیلیکون ولی دارم، من مشایع دارم، باشه بیا اینجا از سیلیکون ولی بلاش بیا اینجا تو مشایع قدم بزن ببین چجوری غذا دهنت میذارم، من هتل فلان 100 طبقه نمیدونم خلیفه امارات رو دارم، میدید چقدر باید خرج کنه بره تو اون هتل؟ خودش رو بیانجا ببینید چجوری تکریمت میکنن. بچه ها مثال میزدم گفتن رفتیم خونه یکی از این البته مشهد هم هست بزرگواران و شما بزرگواران که وقتی میخواید زائر پذیرایی کنید به ما چاره ای نداریم، آقا امثال بنده ما چاره اربعین ما رو نجات داده، هی میخواستیم بریم مثال بزنیم بردیم الگو سازی کنیم چیکار باید به زور بگیم آقا میشه شد چیکار کنه تو از جای دیگه ما دستمون نمیرسه بخواد مثال بزنیم. ببخشید حالا ببخشیدم نه خیلی هم خوبه. میگفتن که ما رفتیم میگفتن که ما مثلا با بچه‌ها رفتیم خونه یکی از این بزرگوارانه که برادران عراقی، گفتش که این آقا و خانم تازه ازدواج کردن، نو عروس بود اون خانم تو خونه، گفت وقتی رفتیم در کمدی که باز کرد تمام رخت خوابش پیچیده شده اصلا تا حالا باز نشده و پتوها تو پلاستیک بود، میگو وقتی رفت در رو باز کرد طوری این پلاستیکه این دوشکا رو باز میکرد که اینا رو بندازه، من میگو نکن اینا نوه، میگو اون اصلا براش این مطرح نبوده،
مطلوبه
اصلا مطلوبش این بود که نوه رو بندازه زیر پای من. حالا خدمت شما هستم میگم که حالا خیلی خوب، تو سیلیکون ولی داری گوشی میسازی، ولی من یه جایی دارم آدم میسازم. بعدن که آدم ساختم ممکنه از اون بهترش هم بسازم. حالا دیگه یکم باید بریم تو نقد فناوری غرب و اینا که آیا این فناوری غرب اینقدری که میگم پیشرفته است یا خالی بندی هم پشتش هست. آقا ما رفتیم فضا رو گرفتیم و فلان کردیم و دیگه نسل پنجم اینترنت چی کار میخواد بکنه و ما دیگه نمیدونیم فضا آدم میاد از دایناسورها میان، یه دفعه بیماری های همه گیری میاد همه میمیرن، بعد یه دفعه بعد دو سال بعد دوباره تموم میشه، بعد دوباره همون میشه آنفولانزا، بعد دوباره شربت آبیشن و اینا بخوری. معلوم نیست، شاید داره خالی بازی میکنه تو حوزه علم و فناوری. غرب بیش از اینکه قدرت علمی داشته باشه، قدرت رسانه‌ای دروغ پردازی داره. تو دروغ‌گویی خیلی قویه. ما نمیدونیم، شاید بسیاری از این تک فناوری‌هایی که متصور می‌کنیم اینا همش تو هالیووده. و جرأت و جسارت هم ما گرفته که در مورد یه سری از اتفاقات بومی خودمون حرف نزنیم. نه 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 حرف نزن، اینا حکم چیز داره، اینا علمی نیستش. میشه همین دقیقه خیلی سه آقا این حرفا علمی نیست، این حرفا علمی نیست. آجا دانشجویی که الان میره در سر کلاس دانشگاه اگه بتونه قدر جلد دو اقتصاد و نای شهید صدر حرف بزنه، اینو باید طلا بگیریم. تازه جلد دوم اولش هم نه، اینقدر اون منبع غنیه. فکر میکنید چی میخونن تو دانشگاه ها؟ که من الان وقتی میگم بعضی میخوان که بچه ها تو دانشگاه شلوغ میکنن، شاید اصلا میگه دلشون نمیگیره بدن سر کلاس، میگه آقا همین شلوغ کنیم زمین کلاس رو تعطیل شه، جذابیتی نداره. جلد دوم کتاب اقتصاد اونها فوق العاده قدرتمنده، فوق العاده جذاب و انگیزه بخشه. دکتراست، ما حالا میگیم آقا در حد کارشناسی ارشد نیست. بعد مگه رشته های ما عمدتا سطحش راهبردی نیست، تکنسیانیه؟ یعنی من اقتصاد میخونم که نظام بانکی رو توجیه کنم، اقتصاد نمیخونم که این نظام مالی جای طراحی کنم. که من اقتصاد میخونم که بگم مثلا بانک جهانی سیاست هاشو بفهمم، یعنی کلید واژه سیاست هایی که میخوام برای کشور من بذارن رو بفهمم. یعنی اقتصادی که من میخونم در حد زبان تخصصیه، در حد طراحی نظام اقتصادی برای جبهه مقاومت که نیست. من اگه بخوام برای جبهه مقاومت نظام اقتصادی طراحی کنم، باید اقتصاد اونها بخونم جلد دوم. چون شهید صدر متفکر محوری مقبول در جبهه اقتصاد غرب آسیاست، همه برش اجماع داریم. الان گیر ما اینه، ما یک متفکر محوری نیاز داریم در حوزه. من ارزم زیر ساخت همین فکره، زیر ساخت پل و جاده و اینا نیست. که البته آقا با طرح اقتصاد مقاومتی خلاء امثال شهید صدر و شهید مطهری جبران کرده، خلاء امثال آسد منیری. آقا گویا تمام بحثا رو جمع کرد، خلاصه کرد در دست ما. خب حالا ممکنه بگی آقا چیکار کنیم؟ من میگم آقا مثلا بزن پول، بزن پول تولید کنیم برای غرب آسیا، دونه پول تولید کنیم، پول نظام بانکی برای کل غرب آسیا. یه اول یه پول تولید کنیم، بعد یه نظام تولید کنیم که پول رو تقویت کنه، به مصرف همه برسونه، همه از پول استفاده کنه. تو غرب آسیا ما اگه یه پول بخوایم تولید کنیم، یه ورقه پول که یه عکسی روش خورده باشه که مردم غرب آسیا اینو از همه بیشتر تو این منطقه بشناسن، به نظر شما عکسی کیه با روی پول بزنه؟ بزنیم. خب من برم بشنم بانک مرکزی بخواد به این فکر برسه، میرم بشنم، میرم چیکار میکنم برای این کار؟ میرم یه دونه درس، حالا اینجا که میگم غرب بذار کنار، دوباره از کنار ورد بیار، بگو حالا میخوام پول بسازم، بذار ببینم اینا چجوری پول ساختن. ولی میخوام این دفعه تو اشل کوچیک بسازم، از کوچیک بزرگش کنم. خب باشه پول بسازم. معطل اینه که کاهش ارزش پول ملیمون در اتفاق میفته، یه پول منطقه‌ای میزنیم این دفعه رو دست دلار بلند شه. حالا میگیم سازو کارش اینا چجوریه، بعدا میفهمیم اون لامصب چی کار داشت میکرد. واقعا اقتصادش قوی نبود، اون بلد بود پول خوب میشناخت که تونست به همه ما اون پول حاکم کنه. یعنی حاکمیت این که حالا بعدا میرسیم که این که دلار قویه، دلار قوی نیست، رسانه آمریکا قویه که موفق شده دلار رو همیشه در اذهان ما قوی نگه داره. بلده چیکار کنه؟ حالا دیگه اینا بماند که من خیلی بحثم رو طولانی نکنم، بزرگوارم بفهمم. پس من تلاش کردم، حالا نمیدونم چقدر این مثال هایی که زدم احساس کردید با این مبانی همخوانی داره. اگه 70% من نظر شما مثال هایی که من زدم با این هم مبانی همخوانی داره، یکم رفتیم جلو. یعنی هم مبنا رو گفتیم، هم به مثال رسیدیم، هم وظیفه فردی و خانوادگی از توش در آوردیم. و همه اینا مقدمه است که این جلسه که تموم شد شما برید دوباره از اول بشینید فکر کنید. هر چی حرف شنیدید اینجا بذارید کنار، البته به حرف بنده رو، حرف بزرگوارم است، دوباره شما باشید و با این متن بیانی از صفر شروع کنید فکر کردن. آقا کارمون رو راحت کرد، گره باز کرد، آقا خودشون گره علمی رو باز کرده. تمام
جنبندیش رو اینطوری میتونیم بگیم که برای طرح شما اول باید یه گفتمان عمومی درست بکنید، یه وفاق عمومی رو شکل بگیره، بعد این مطلوبی که مورد نظر شما هست میتونه عملیاتی بشه.
بله، البته عرض بکنم که آقا در سال 94 در دیدار با هیئت دولت فهمیدن که این نهضت نرم افزاری و جهش علمی رو ما انقدر گفتیم تا شد، اشاره کردن، گفتن من 10 سال گفتم تا شد. و بعد فهمودن اقتصاد مقاومتی هم همینطور، اقتصاد مقاومتی از مسیر گفتمان سازی عبور میکنه. در دیدار با کی؟ هیئت دولت که باید بره کار اجرایی کنه. 3 تا از بنده اقتصاد مقاومتی هم ناظر به بحث گفتمان سازی و فرهنگ سازی.
اگر گفتمان سازی نیاز جامعه عینی رو تغییر نده، این الان توی بستری داره زندگی میکنه، اینا رو نیاز میبینه، شما تو بداهات ها اینا تردید بکنی. من هم قبول دارم که اربعین برای ما تصویر درست کرده، اما یک زمان 10 روزه، 15 روزه، 20 روزه که همه سال ما اگر کار بکنیم میتونیم تو اون دهه به قول معروف بتونیم پیاده روی بکنیم، گرچه باید مرخصی هم بگیریم و یه 10 روزی از جای دیگه تأمینه رو بکنیم، غیر از خود ملت عراق که مجبورن کل سال رو یه تلاش دیگری داشته باشن تا بتونن رسیدگی به مردم داشته باشن. لذا یک پروسه ای میخواد که بتونید اینو تأمین در زمان بدید، 10 روزش بشه 365 روز. از یک منطقه 70 کیلومتری بشه یک گستره چند هزار کیلومتری در ایران و حالا منطقه و اینها. لذا این موانع گفتمانیش یک طرف، موانعی که چجوری تبدیل به یک فرایندی میشه که شروع به حرکت بکنه، این رو انشاءالله بعدا استفاده میکنیم از تو. بله بفهم.
سوالشون که شما فاکتورها بگیم یا عوامل رو که از این بیانی استفراش کردیم، این فاکتورها یا عوامل رو که استفراش کردیم، مولد، مردمی، دانش، بنیان و درموز و بنگیر، در یک فضای آرمانی و ایدئاله. همیشه عواملی هستن که میتونن این تعادل رو به هم بزنن و این فاکتورها رو دستخوش تغییر کنن. من یه نمونهش رو براتون مثال بزنم. مثلا باشون مثال هست دیگه. مثلا در مورد مردمی کردن اقتصاد و فرمودین تولید خودرو بیایم استانداردها رو برداریم و به مردم اجازه بدیم وارد فضای تولید بشن، در بعضی زمینه ها واقعا ممکنه همینطور جواب بده. ولی این نسبتش با اقتصاد آزاد چیه؟ چون از اون ممکنه یه دی در این فضای آزاد بخوان واردات انجام بدن، اون وقت شما در واقع چه بدلی میزنید به این اشکالی که پیش میاد در این سیستم آرمانی شما؟ یعنی ممکنه اونجوری که شما فکر میکنید پیش نره.
پاسخ ما اینه که اقتصاد باید در راستای رشد تولید آزاد باشه. یعنی اگر هم میخواد بره واردات کنه، برو یه چیزی برداره بیا که تولید منو ببره بالا، نه اینکه اون چیزی که میتونم تولید کنم.
نه تو سیاست گذاری
نه باشه، نه ایشون نسبت آزادی و آزادی اقتصادی رو با این بحث کنیم، گفتیم آزادی برای رفع موانع تولید.
نمونش خود ما این
بگیریم، آزادی تولید، تولید باید آزاد باشه. نه
سال هاست داریم نمونده تولید صحبت میکنیم، خب، و یه عده هستم که دارن نمیذارن. میخوایم تولید کنیم، یه دفعه میاد دامپینگ میکنه، پدرمون رو در میاره. خب مسئله که هم حاج آقا به نظرم در بقیشون آی دکتر هم همینو مد نظر قرار دادن، روبروی این قدرت اقتصاد سیاسی نظام موجود، طرح اقتصاد مقاومتی چه قدرتی داره؟ منهای قدرت نظریش، قدرت عملیاتیش کجاست؟ من به نظرم با مراجعه به اون مثال اربعین و مثال طب سنتی میشه جواب داد، ولی باید طراحی جواب خوبی برای این صورت بگیره، وگرنه شما مثلا به جمع حاضر بگید شما از امروز برید اون فودکورت رو بزنید. خب اگر اون فودکورت رو زدن، فودکورت کناری دامپینگ کرد، اصلا اومد یه سم ریخت تو غذای اینا، چی کارش میکنید؟ وقتی هم که اونا رایجن بیا اصلا. نه الان من سر کلاس هم میپرسم، اخیرا پرسیدم گفتم بخوب بهت میشنه غذایی که دوست دارید چیه؟ عموما بچه های 18-19 ساله گفتم پیتزا دوست داریم. الان شما فودکورت بزنید نمیدونم قرمه سبزی و خورست بادمجون و نمیدونم باقلا قاطق و نمیدونم چی چی و میرزا قاسمی و اینا
شده ماشه.
وقتی که فضای رایج یه جای دیگه است، قدرت برنده بودن شما از کجا پیدا شده؟
کسی که پیتزا دوست داره وقتی میره 31 غذا ببینه دیگه اون وقت محکم نمیگه پیتزا دوست دارم، اتفاقا پیتزا در مقابل کشک بادمجون میگه پیتزا دوست دارم، ولی وقتی میگه 31 مدل غذا میبینه میگه حالا پیتزا هم هست، میگه حالا بذار یه ذره از این تست کنم، اونم تست کنم. اتفاقا کسی که گیر میده رو تنوع گیر میکنه، اونم همینطوره. الان شما مثلا شما فود کورت هم که میزنه اتفاقا اصلا ویژگیش چیه؟ ببین ما قدیمیامون مثلا رستوران های قدیمی یه نوع غذا میدادن، مثلا یه کبابی بوده خیلی معروف، فقط هم همین کباب، هیچی دید جوجه هم حتی نداشته، بعد اون اومد از راهبرد تنوع استفاده کرد برای اینکه این کباب رو بزنه زمین که ما همه ذائقه‌مون باشه، گرفته بود و دوست داشتیم و می‌دونستیم چقدر کیفیتش خوبه، می‌دونستیم که این آدم چقدر تو کارش خوبه، کیفیتش عالیه، کم نمیذاره، حتی آدم معنوی هم هست، خیالمون راحته، غذا حلال، همه اینا. اون یه تنوعی رو ایجاد کرد، من گفتم حالا بذار برم اونم بچشم، بذار برم اونم بچشم ببینم چه مزه‌ایه، یواشاش از این جدا شدم. خیلی خوب، الان کسی که میگه پیتزا من دوست دارم، شما 31 غذا بذاری جلوش، گفتم نباید کشکاو بذاری جلوش، که بگه اینم هست اینم هست اینم هست، دستش رو میبره بالا، حداقل شل میشه در اینکه من فقط پیتزا دوست دارم. اون یه ذره از اون تست کنه، یه ذره از اون تست کنه، دفعه بعد که بره دیگه پیتزا نمیخوره. باید تدبیر کرد، یعنی شما هم باید با داشته‌هاتو بیاری به میدان که ببینید که مثلا فرض بفرمایید که چه جوری میشه موزیگت. من یه بار همین بحث جالب بود، گفتم که خب میدونی که یکی از چیزایی که هست در حوزه جهانی‌سازی رستوران‌های مکدونالدی بود که تو بلوک شرق زدن و فرهنگ تغذیه اونجا مردم صف کشیدن. گفتم بچه‌ها این کارو بر ما خواهند کرد. یعنی با سیستم‌های بین‌المللی مثلا غذا اونا میان تو کشور ما. شما چیکار می‌کنید؟ اگه مکدونالد زدن یه دفعه دیدی که در به قول معروف تأسیس مکدونالد یه دفعه خلق الله صف کشیدن، چیکار کنیم؟ کف کنیم میگه آخ تموم شد. گفتم نه، باید بری کل صف و فلافل منو باز بدی. بگو تو مکدونالد داری، منم فلافل دارم، از تو همون صف دونه دونه لقمه بده دست خلق الله، از صف بیاری بیرون جنگ دیگه. باید از سنخ خودش بری به مسافش. لذا اینجا اتفاقا اینجا جهان حالا جای خلاقیته، کارآفرینی یعنی همین. کارآفرینی یعنی که شما یه چیزی که بوده رو نو به میدان بیاری، نوسازی کنی بیاری. و شما میبینید که همین الان هم همینطوره. الان ما غذای سنتیمون هم کم مخاطب نداره، ولی در مورد این میخوام بگم که اگه شما یه الگوی بومی خواستید بسازید، چطور میتونید الگوی بومی رو بسازید؟ یه مثال زدیم و خدمت شما شد، قطعا باید گفتمانش ایجاد بشه. گفتمانش هم میگم الان عصر گفتمان آجا ببینید، یه روزی تحولات فرهنگی خیلی طول میکشید تا ایجاد بشه، ولی الان مرتب پشت سر هم ما شاهد تحولات فرهنگی هستیم. خب چرا ما ایجادش نکنیم؟ تازه ایجاد کردیم. ببینید یه مثال بزنم، ما در مورد همین اختشاشات اخیر بعضی هم میگن که آقا ما به اون حمله شد مغلوب شدیم. گفتم اشتباه نکنید، به نظر من همش واکنشه. شما چون تو حوزه سلام فرمانده یه کنش کردید کل داستانو، هم بچه ها رفته بودن اربعین، بعد فیلم گرفت برای من، گفتش که ما تو ماشین هستیم، یکی از رفقام از لبنان تو این تاکسی که هستیم داریم میریم به سمت کربلا هست. گفتم بهش بگو که چیزه، گفتش که میخوایم یه سلام بدیم از طرف شما. گفتم خیلی ممنون، سلام دادن. گفتم من یه خواهش دارم، ازش بخواد سلام فرمانده بخونه. گفت خب این که نمیدونه. گفتم چرا؟ بهش گفتش که اخوی مثلا همجه با عربی دست با شکسته، سلام فرمانده، سلام یا مهدی. برگشت گفت سلام یا مهدی. ببین کجا رفته؟ خب شما زدی که داره عکس العمل نشون میده. حتی تو همین حوزه اراذل و اوباش هم من قبل از این یک دو ماه پیش اول پلیس گشت ویژه را انداخت که بره. من میگم اراذل و اوباشی که تو خیابون میان اینا در یه جوری پیش دستی میکنن، چون تو خیابون هم نمی پلیس نمیگیرتشون، چون این طرح بود هستن که برن بزنن اینا رو به قول معروف سیزشون کنن. نه اینکه ما این کار رو کردیم ها، ولی میگم ما یه کنشی کردیم، اون رفته تو واکنش. و تو سایر موضوعات هم به همچنین الان، یعنی ما تو موضع کنش ها. خب وقتی تو موضع کنش هستیم چرا مستقلانه فکر نکنیم؟ چرا اون چیزی که دلمون میخواد طراحی نکنیم؟ حالا چی مانع اینه؟ نظام علمی کشور و دانشگاه ها، همونی که اول تا میخوایم فکر کنیم اول اونو لحاظ میکنیم. نه، تو دانشگاه، تو هیچ رشته دانشگاهی از ایران حرف زده نمیشه. اگرم بشه یک واحد در بین 200 واحد دیگه است که بچه ها میخونه. بچه ها ما وقتی میرن دانشگاه از ایران خارج میشن، این فضای مجازی. وقتی میرن تو فضای مجازی از کشور، فکر میکنیم اینجا تو خونه نشسته داره با گوشی باز میکنه خیالمون راحته. نه، این الان تو آلمانه، وی پی انش احتمال از آلمان حداقلش اینه، در اونجا سیر میکنه.
خدا خیر بده بشه.
بله
بله بفر 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 سوالات که دارید بفر.
علمی بودن، علم مگه نمیگه تجربه؟ اون چیزی که ما الان از علم رایج میفهمیم میگه باید یه چیزی تجربه شده باشه، آزموده شده باشه تا ما متوجه بشیم یه علمیه. حالا اینم بماند، ما به فرض که میگیم باشه شما درست میگی، الگوهای بومی رو بریم پیدا کنیم که هزار سال جواب داده. شما اگه برید سراغ الگوهایی که عمر هزار ساله داره، باید برید 200 سال پیش دنبالش بگردید. علمی بودن دیگه. میگیم اگر تو میگی منظورت از علمی بودن مجرب بودنه، یعنی این سابقه داشته جواب داده، میگیم خیلی خوب، میریم سراغ الگوها. یعنی حالا میدونی این کار کجا میشه؟ وزارت علوم اصلا کار کرده، تمام وزارت خونه ها رو ما با این سیستم میتونیم تغییر بده. بگیم کار وزارت علوم از این به بعد اینه، بره پیدا کنه الگوهای فناوری که در ایران عمر هزار ساله داره، اونا رو بیاره تو دانشگاه تدریس کنه. ببینید اگه به قنات و بادگیر و خدمت شما شاید که تکنولوژی های مثل کاری که شیخ بهایی کرد در آبرسانی اگه نرسید به اونا، تازه اونا یه سری چیزا رو نمیگفتن دیگه. آخه اون چیزی که ما از علم میفهمیم تجربی بودنشه، شما تئوریزه بودنش هم اگه در نظر داشته باشید، تئوری هایی که پشتوانه علوم غربیه بیش از 200 سال سابقه نداره تو هم علوم انسانی هم فنی.
اون تجارب باید تئوریتیکال بشه.
بعد تجارب داریمش آقا، کتاباشو اصلا میگم تا کی بود میگفتش که فکر کنم تا 100 سال پیش هم کتاب ابن سینا پایه تدریس پزشکی تو غرب بود، تا 100 سال پیش. یه دفعه اومدن قیچیش کردن. حالا بعدم باید بپردازیم به هر حال وقایعی که اتفاق میفته باعث میشه ما از ذهنمون درگیر بشه، مثل همین کرونا. پس دو تا اگه میگن از کجا بدونیم علمیه، ما هم نگفتیم کار غیر علمی کنیم، هر کی حرف ذوقی زد بریم اونو پیاده کنیم، نه، منظور ما اینه که موظف میکنیم وزارت علوم میری 100 تا الگو پیدا میکنیم، 100 تا دانش بومی پیدا میکنیم که 1000 سال خدمت داشته باشه که خیالم راحت باشه جواب میده. میگیم اگر طرف مقابل تأکیدش اینه ما میگیم بله باش. ما هم همه بله ما هم همه نکته با مخالفت من با این موضوع ندارم. پس شما ضمن این که الان شما همه الان شما وقتی برید تو حوزه کارآفرینی و مثلا بررسی کنید، کارآفرینی همش از نوآوری حرف میزنه. عمده مسائلی که نوآورانه است اغریشه در یعنی در گذشته مشابهش شما پیدا بفرمایید نمی‌کنید. ولی اگر در علومی که مثلا فرض بفرمایید با زندگی مردم درگیره، یه موقع مثلا ما نگرانیم نکنه اینو ترویج بدیم زندگی مردم، ما میگیم باشه، ما میگیم وزارت علوم من شما موظف کردم بری دانش بومی رو پیدا کنی که 1000 سال جواب داده، 1000 سال. شما سابقه تمام آخه یه موقع از آمریکایی‌ها میخوان برن تو کشورشون یه دانش بومی پیدا کنن که 1000 سال خدمت داشته باشه، میتونن پیدا کنن یا نمیتونن؟ نمیتونن. یعنی به آمریکایی بگو شما یه دانش، الان مثلا همین بحث روانشناسی، خب اینا عمده دانشمندایی که تو آمریکا هستن بعد از جنگ جهانی دوم رفتن اونجا. یونگ مثلا، همین یونگ که مثلا شاگرد فروید بوده اختلاف نظر داشت، یونگ بعد از جنگ جهانی دوم رفت آمریکا مستقر شد، بعد اسمش کل روانشناسی رو آمریکا داره برای جهان تدریس میکنه. و اگه بهش بگی این علم کجاست، میگه آمریکا. میگه خود کرد مال اروپا شد، حرف مفت میزنی. بعد تازه گفتیم خواستی یه ذره عمیق‌تر بشی که مثلا بحث خودآگاه و ناخودآگاه بشناسی، خواستی اسطوره های ذهنی که اسطوره هایی که یونگ میگه اینا ناخودآگاه ما رو تشکیل میدن، میخوای یه ذره مثلا فراتر از این حرکت کنی، بلند شو به سبزه ها برو سر قبر ملا حاجی سبزه واری، حکمت متعالیه. اینجا باید دنبالش بگردی، این حالمونو خوب می‌کنه، حکمت متعالیه حالمونو خوب میکنه.
این حال من انقلابیه،
حال هر انسان، هر انسانی دوست داره ببینه از کجا اومده. این برنامه زندگی پس از زندگی رو ببینید، ببینید کیا نشستن پاش. دقیقا اونایی که خلأ معنوی داشتن بود، آقا این برنامه مرسنت زیر رو کرد گیر کرده بودن. ببین شما وقتی آدمو از گذشته و هویتش میبری، این ناآرام میشه، دیوانه میشه، اصلا به هم میریزه. ولی وقتی یه کسی میاد میگه ببین تو یه عقبه‌ای داشته، تو بودی اصلا. حالا اینم بگم توی برنامه که تو ماه رمضان امسال پخش شد، آقا یکی از تجربیات نزدیک به مرگ، تجربه نزدیک به مرگ نبود، تجربیات قبل از تولد بود. من بودم، اصلا آروم میشه، میگه من بودم، هستم، خواهم بود. حالا فقط صحبتش به سر کیفیت این بودنه، نه دیگه شما پوچگرایی نداری، نه مواد میزنه که نفهمه چی به چیه، چون عمده بحث مواد مخدر فکریه. وقتی به سوالاتش نمیرسه، پاسخ درستی پیدا نمیکنه، خودش رو یک عنصر جدا شده میبینه، میگه صورت مسئله رو پاک کنم، یه چیزی بزنم دیگه فکر نکنه. حالا میخوام یعنی در مورد اون بحث تجربه شده، حتی هم تو علوم انسانی ما بحثمونه، هم تو علوم فنی مهندسی. آه میخواید برید بنا بسازید، برید ببینید قدمت مسجد گوهرشاد چهار، همون الگو کنید خونه. بله.
با نیازهای انسان امروزی در تضاد.
شما همین الان، من چند وقت پیش آمارشو میخوندم که تو مشهد مثلا بالای چند ده کلیسای خانگیه، هیچ وقت نیاز به معنویت خلق الله کنار نمیزنن. یا حالا یه معنویتی هستش که تعریفش میکنه بهش وجود میده، یه معنویت هم هست که جیبشو میزنه. الان معنویتی که رایج میکنه اونایی که جیب خلق الله رو میزنه. اینم عرض کنم این بحث بدحجابی و بیحجابی اینا یک عقبه سنگین اقتصادی هم داره. شما اگر موفق شی حجاب رو از جامعه بگیری، شرکت های اقتصادی تو بازارها میان میتونه بریزن تو جامعه. هر بد پوششی شما ایجاد کنی یه بازار درست میشه. هر بد پوششی یه بازار درست میکنه. اصلا یک اختشاش جهانی ایجاد شده برای اینکه کلن هویت بشر زده بشه. حالا اینم ببینید، شما مثلا تو واتساپ ایموجی هاشو گفتم، ایموجی های واتساپ رو واس کنید، از هر قشری سه جنس گذاشته کلن دیگه، اصلا زن و مردم قبول نداره. چرا؟ چون اگه شما زن و مرد رو قبول کنی، بعد اینا تشکیل خانواده میشن، یه هویت مستقل، بعد میگن خب حالا ما اقتصاد مستقل هم میخوام. نه 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 نه، من اساسا اقتصاد مستقل هم میخوام، من شما رو خورد میکنم به واحده ریز 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 که بتونم براتون نیازهای مصرفی انبوه تعریف کنم. تو نمیخواد تولید کنی، من تولید میکنم، تو بیا تو کارخونه من شاغل باش، زن و مرد. پس این ورودی که ما میبینیم، این مقدمه ورود شرکت چند ملیتیه. نیروی کار میخوان، توی ایران 67% زنها تحصیل کردن، ادبیات اونا رو خوندن، زبون اونا رو از زبون ما، هر کی توی این مملکت دکتری خونده تافل گرفته، یعنی انگلیسیش از فارسیش قوی تره، بهترین فرصت برای ورود شرکت چند ملیتیه. قبلا میگفتن پاشید بیاید، بعد دیدن نه اونجا برن دیگه، مدیریتش نتا هم میگه ما میایم. راه رو باز کن بیان تو. چجوری راه رو باز کن؟ این جامعه اگر حریم داشته باشه، نظام خانواده حفظ باشه، من نمیتونم بیام تو، بشکن بیام تو. چی بیاد تو؟ شرکت اقتصادی بیاد تو.
شاید منظورشون این است که ما
پذیریم برای اونها هم قابل پذیرش هست یا نه.
الان مسئله ما اینه که به اونا بگیم که اول این که پیدا کنیم از افرادی که اینا رو قبول دارن، فقط اینا رو باید براشون نهادینه کنیم و تبیین کنیم، بگیم که آقا مثلا ببینید همین روایتی که ما از اقتصاد انقلاب اسلامی کردیم، خیلی از همفکرهای ما ممکنه این قبول اول ما درست کنیم. آقا ما رفتیم جلو، سازندگی و توسعه زیرساخت داشتیم، توزیع منابع امکانات داشتیم، دست بسته نبودیم، به اندازه چند تا کشور غربی کشور ما مساحت داشته، ساختیم، رفتیم جلو. چی میگی؟ چرا قد ناآرومید؟ آقا نوسان قیمتا بالا پایی میشه، خب اونم دلیل داره، اونم تولید، تو که تونستی این کار رو بکنی اونم میتونی انجام بدی. خب چیکار کنم؟ هیچی، از حمایت تولید چون میشه کالای داخلی. میخوام بگم قبل تر از این که ما با اونا گفتگو بکنیم، ضمن این که باب گفتگو با اونها هم بازه، ضمن این که مثلا فرض بفرمایید سبک زندگی در غرب این که مثلا همه باید بدون توی شرکت‌های بزرگ، اینه که اونها هم قبول دارن، نکته‌ای ندارن. اتفاقا کسایی که تو کشور ما الان میزنن، من باشم همه رو میگیرم میفرستم خارج، میگن برید یه ما ترکیه زندگی کنید، یه ما آلمان زندگی کنید، وقتی مجبور شدی چرا خاموش کنی، بخاری رو خاموش کنی، چهار تا کاپشن رو من بپوشی، بعد بیا اینجا برای من صحبت کن. فکر کردی همینجوری اونا مثلا دارن زندگی میکنن، همه چیز فراهم، بابا اونم داره تلاش میکنه، اونم داره یه مسیر رو طی میکنه. تازه خیلی از یه سری چیزا هم هست که کمتر تبیین میشه، نظامات اونجا حاکمی که مردم نفس نمیتونن بکشن. ما میگیم آقا دولت ما بزرگه، بله ساختمونای دولتی بزرگه، نمیدونم ادارات ما ممکنه ساختموناش بزرگ باشه، ولی دولت بزرگ کجا؟ نظامات مالیاتی ما کوچیکه. اونجا برعکس، دولت‌ها ساختموناشو کوچیک، نظامات مالیاتیشون فراگیری وحشتناکی داره. مقایسه کنید پایه‌های مالیاتی ما، بعد شما میگید اصلا شما تا حالا مالیات ندادی، ببینید اصلا یعنی چی؟ دوستان هستن اونجا تجربه دارن میتونن بهتر تعبیر بکنن.
80%
هیچی هم نمیگن، چون مثل میدونید اتفاقا تنها جایی که میگن نمیشه هیچ کاری کرد به نظر اونجاست. میگه ببین نمیتونی کاری کنی، باید اینو بپذیری بری جلو. پس اتفاقا البته نکته مهم میفرمودیم، ما یک حالا یه غرب شناسی با این نگاه که نقد کنیم و برای خودشون بگیم و از زبان خودشون بگیم، اونها هم منتقدینی دارن، اونها هم خدمت شما شود که افرادی دارن که طبق اون الگوها فکر نمی کنن. آقای دکتر پیغامی یه کتابی رو تألیف کرد تحت عنوان مکاتب اقتصاد هترودوکس. ما یه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک داریم که این یکی از 16 مکتب اقتصادی که داره تو جهان دنبال میشه. آقا اقتصاد اسلامی رو قبول نداری باشه، 14 مکتب دیگه اقتصادی هست که این چیزایی که نئوکلاسیک میگه اونا نمیگن، من تا تو دانشگاه های ما تدریس نمیشه. بابا غرب زدگی از غربی بودن خیلی بدتره. کاش بریم با همین غربی. آقای دکتر عبدالملکی میگفتن من نظریه اقتصاد موقتی رو در ترکیه، روسیه و چین در دو مطرح ترین دانشکده های اقتصادش در بین اقتصاددانانشون طرح کردم، حرفی برای گفتن نداشتم. دیگه برای اینکه اثبات کنه این حرفو گفت رفتم تو دانشگاه روسیه، تو دانشگاه لیبرالشون، گفت اینا رو ترک کردم، حرفی برای گفتن نداشتم، علمی گفتم. بعد تازه کاملا هم مخالف جریان رایج گفتم، فیلمش هم تلویزیون پخش کرد، یه مستندی پخش کرد، عنوان مستندش نیست پیدا میکنه خدمتتون عرض میکنم، که رفتن تو دانشگاه دارن اساتید اقتصاد نشستن دارن اقتصاد مواتر تر میکنه. میگفت آقای پروفسور لین که یک دانشکده توی چین به نامشه، ایشون 4 سال معاون بانک جهانی بوده، میگفت من رفتم تو دانشگاه چین برای اساتیدشون و برای ایشون که یک دانشکده به نامشه، دانشکده پروفسور لین، اقتصاد معاصر تبیین کردم. بعد میگفت یه نفس کشید گفت این یه نظریه است. وقتی میگه این یه نظریه است یعنی چفت و بنداش با هم میخونه، قویه، حرفه، این حرفه. خب یعنی یه موقع هست میگه ما برای اونا چش اتفاقا باید بریم برای اونا بگیم. بابا یه ذره ال کنین، اصلا من بعضی موقع میگم که ولش کن بچه های خودم، حالا متاسفانه ها نمیخواد تو دانشگاه کن، پاشیم بریم اونجا صحبت کنیم، ولی بریم اونجا از اقتصاد مواتی صحبت کنیم، انگلیسیش رو یاد بگیریم، عربیش رو یاد بگیریم، بریم اونجا حرف بزنیم. این حرفا رو ما این ورانور هم زدیم جاهای مختلف. حالا خود دکتر عبدالملکی هم به عنوان پرچمدار میخواست انگلیس هم بره، راه انگلیس قبول نکرد که ایشون بره، گفت میخواستم برم تو دانشگاه آقای آدم اسمیت این حرفو بزنم، دانشگاهی که آقای آدم اسمیت اونجا بوده، گفت انگلیس بهم ویزا نداد. خب حالا و من معتقدم بنای این نظریه هم بیش از این که واژگان اقتصادی غربی باشه، آقا برآمده از حکمت متعالیه و اون شناخت حکمیه که حضرت آقا داره. بعضی موقع من برای دوستان اینو تبیین میکنم، خودشون میگن حالا ممکنه آقا هم به این زوایایی که تو میگی فکر نکرده، اون آقا تو فکر میکنی و حکیمه. وقتی یه کلمه اینو داره میگه آقا دیگه ما میدونیم که تو واژه پردازی متخصصه، حرف پیش و پس نمیزنه، نه تازه اینجا یه بیانیه نوشته، گفته من رو واژگانش کار کردم. پس اینم در مورد حالا این که میفهمید برای دیگران، من میگم اول برای خودمون بگیم مسلط بشیم، برای خانواده خودمون کم آدم نیستن میتونیم تبیین کنیم. ما این نظریه رو توی دانشگاه گفتیم، خود دکتر عبدالملکی بارها شاید بگم برای هزاران نفر در دانشگاه، در مسجد، در هیئت، در خیابان کنار راهپیمایی 20 بهمن، از کف تا سر، برای مسئولین، برای هیچکی نمیگه این حرف درست نیست. یه گیر اجرایی داریم که ما میخوایم بگیم این گیر اجراییش باید داخل خود نظریه حل کنیم. ما نگفتیم اینو باید دولت اجرا کنه. کی گفته اقتصاد مقاومتی اقتصاد دولتیه؟ چون به وقتی میگیم خیلی ها میپذیرن میگن خب آها، یه نفس میکشن میگن ها فهمیدم، ولی خب اینو باید دولت انجام بده. گفتم مگه من گفتم اقتصاد دولتیه؟ باز جمله استاد بزرگ شهید مطهری رو عرض میکنم که ایشون فهمه فساد از بالا به پایین رسوخ میکنه ولی صلاح از پایین به بالا. این نظریه باید برای مردم به این گفتمان بشه به گزینه، اگر میخوان انتخاب کنن به گزینه رای بدن که این گفتمان رو مسلط. گفتمان سازی بس میخوام حاجو عرض کنم که حضرت آقا هم روی این بحث این که اقتصاد مواتی از محل گفتمان سازی عبور میکنن خودشون تصریح دارن. بله
تشکر.
بر خدمتتون هستم.
السلام
علیکم. صلوات خیر کنید.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. شما صوتم ترجیح دارید چیز نگید، هر چی بگی از خودتون میزنه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بدید.
ماجرایی داره خواستن اضطراحت کنم من داره خودم عربه این میری سراغ من... طرف ما تو اضطراحت دارم بذار بگیم و عربه این چند کیس هاشو میتونیم ببینیم تعداد شاید داره طرف کنم رفت بودم کنه شون چه کار میکنیم و اول سام که میشه این رو تو بزواله میخنم این نظام سایارو کنم و این هی شروع میکنم به پرورشش میدم هم
بله بله بس تو زنگ تفریح شروع شد.
یعنی اساساً اگر که ما همونو بخوایم کیس بدیلش رو ببینیم تو نظام سرمایه داری اون نباید بره بزغاله رو بندازه تو حیاتشون که اون باید بره از یه دامداری صنعتی آخر سال به این هزار دینار یه گوسفند بخره بیاره دیگه. این تو فضای تولیدش یا تو فضای حتی تأمین مالیش به قول این عربا تمویلش. اصلا جنس این تأمین مالی اربعینی ها هیچ نسبت تناسب با نظام بانکی نداره. اصلا تو نظام انفاقاته. بعد کجا؟ تو گستره قبیله است. تو گستره قوم و خویشه. جنس تعاملی که ما ایرانی ها با عراقی ها برقرار میکنیم برای رو اندازه موکب. اصلا جنس تأمین مالی ما تو هیئت ها. اینا واقعا خیلی از ماجراهاش اسیر نظام سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری استکاک داره باهاش. قطعا استکاک داره. یعنی اگر سرمایه‌داری نبود ما قطعا خیلی ریل تر این کارو انجام میدادیم.
من بذار یه خود اینو بازش کنیم. از هیئت‌های درون ایران بگیریم بعدش میریم در مورد اربعین هم صحبت می‌کنیم. اگر بخواد از
یه مجموعه های متمرکز گرفته میشه انقدر چقدرش رو مردم میان با پول خورد خورد میدن چقدرش رو با یه پول متمرکز میان رو میدن و فلان بازاری هست ما فلان بسته کنیم یه تمرکزی رو هم اونجا وقتی به هر میزان که داره مثلا جلسه میشه بزرگ میشه این تمرکز رو ما میبینیم. چقدر آمار داریم که مثلا عرض میکنم من اومدم 1000 تومان میذاشتم 2000 تومان میذاشتم برای جمع شد یا تو اشیله های خود عراق واقعا تو هر کدوم از مرکبا یکی از چیزهایی که
زدم این اشیره شون و آلشون و این هاست. بعضی ها که حالا نمیدونم به چه عنوان یا اشیره نداشتن یا اینکه میخوان زیر پروبال این بزنن میگن اشیرتون ها چی؟ یه عبارتی هست که امام حسین اشیره ماست. حالا اون عبارت عربیش یادم رفت و میخوان سلبیت سل رفعیت بکنن از قوم و اشیرهشون. اینا خیلی کمند اما این واقعا این نظام اشیرگی هستش. خب حالا این نظام اشیرگی اگر قراره وارد عمل بشه میتونه بودجه‌ای که بهش اختصاص داده میشه از تولید افراد قبیله باشه یا مثلا یه ممری از بالا به سران عشایر میدن. من این مثال رو تو کتاب ساختارها شما دیدید و این خیلی برای من سؤاله که تو زمان قدیم هم معاویه میامد سران قبائل روی مبلغ کلانی بهشون میداد و وقتی آقایی و سروری اینها رو تو روابط اجتماعی به رسمیت میشناخت و اینها میتونستن تأثیر گذار باشن تو روابط اجتماعی، اینا به اسم همه افراد قبیله تمام میشد. یعنی هر کسی که حالا درون و جزء قبیله بود احساس میکرد که دارای عزت هست. چرا؟ چون خانوادش دارای عزت هست، چون عشیرش دارای عزت هست و کسی میتونست اینو مدیریت بکنه که رئیس قبیله بود، رئیس عشیره بود. این جنبه منفی قسمت های موکبداری رو من اینجوری میبینم، الان هم اینو نمیخوایم بولدش بکنیم ها، ولی واقعا وقتی میایم پشت پرده اقتصادی این فضا میخوایم قرار بگیریم، همه اینو تایید میکنیم. بله یه قسمت هایی هست که یک فردی تکیه منو برداشته از جاده کشیده برده تو خونه خودش.
توان اقتصادی آجا کجاست به اون ماجرا؟
نه ببینید، همین مسئله برای من بلده ها، اینو میفهمم. این ایمان و عقیده‌ای که به نظر من الان از محیط اقتصادیش جداست،
اقتصاد کنده برده.
ببینید من میخوام بگم اگر قرار باشه با اقتصادش هماهنگ باشه خیلی انفجارش بزرگتر خواهد بود. ولی من میخوام بگم هنوز اقتصادش با این محبتی که تو اربعین داره شکل میگیره هماهنگ نیست و این در آینده ضربه میزنه بهش. یعنی اگر آمدیم این جلال جبروتی که مثلا عرض میکنم تو چیز بگیم، کجا کباب میدن، کجا اون چیزای خاص رقم میخوره، این غیر از عشیرهای بزرگ، غیر از پولای بزرگ که اون هم از یک جایی هست که عرضم به خدمت شما تمرکز ضرورت برش داره در نمیاد. اما اگر اومدی اون کوچیکه رو تونستی یه ابزاری درست کنی که اون محبت رو تونستی بلدش کنی، خیلی هم کمه ها الان تو این خونه های بادیه نشین ها و فلان این ها که وجود داره، واقعا مقدارش هم کمه. اما بله میدونم که این محبتی از سید و شهدا تو قلوب همه ماها و همه عراقی ها وجود داره. دو شخصیت بودنمون رو منحل میکنه تو قسمتی که چیه؟ اصلی هست. اینو میفهمم. ما اگر یک جایی مخیر بشیم که اینو داشته باشیم یا اونو داشته باشیم، حتما میگیم سید و شهدا رو ولش نمیکنیم، ولی همه دنیا اونو ول کنیم. اما الان این دوتا کنار هم افتاده، اونو داریم میپذیریم، اینم داریم میپذیریمش. تو هیئت‌داری امروزمون هم همینجوره. همه اجزای این روابط رو نمیتونیم امضا بکنیم. اگه آسیب شناسیش رو از این بعد نکنیم، فردا هم به روح همون هم ضربه میخوره. من قبول دارم که از اربعین الگو بگیریم، اما بیایم یه مهندسی معکوس بکنیم ببینیم این قسمت هایی که داره اربعین رو میسازه، این قسمتیش که بزرگشون و همه افرادشون پا برهنه زن و مرد میاد میشینه وسط راه سینی میذاره سرش، این واقعا از خضوع و تواضعش نسبت به زهرا و عبدالله از چیز دیگه ای نیست. اینو میفهمم. از اینکه التماس میکنه جنو شما گریه میکنه آقا بیا از غذای ما بخور، همه اینا رو میفهمم. اما اگه آمدید پشت صحنه‌اش رو در اینکه چجوری الان داره این بودجه به تزریق میشه، چجوری داره جمع میشه، اون رو بخواید بررسی بکنید، به نظر نمیاد که همه اینها رو صحه بتونید بزنید.
نه آقا، اربعین شروع کرد بخش عمده از ساختار نظام سرمایه‌داری تخریب کرد. یعنی از شما فرض بفرمایید اگر میخواستید تو مسیر کربلا نجف شما برای اسکان شبانه هتل بزنید و برای غذای روزانه رستوران بزنید، چه اتفاقی میافتاد؟
قطعا کار خواهد.
یعنی تو بعد
روشنه، من اینجا رو حرف ندارم،
هتلینگ و تو بعد بعد اسکان و غذا کلن ساختار رو به هم ریخته. یعنی آوردتش رو بابق انفاق
اگه همه
من ببین من عرض کردم گفتم این بعدش رو نه قابل انکاره
اقتصاد اینا
چون شما گفتید پشتوانه اقتصادی، این اقتصاد، این اقتصاد،
خب ببینید
یعنی این نظام، این نظام توزیع خدماته.
نه من عرضم اینه، گفتم این زیربناها رو یعنی قابل تأمین نداره.
آره به زیربناش هم
میگم نمیتونید یه اربعینه رو بکنیدش کل سال.
چرا
نمیتونید بکنید کل جهان اسلام؟
یه کاری داره میکنه این فضا، یعنی این همین شروع از این نظام توزیع خدماته داره یه کاری میکنه. اول یه بلایی داره سر دلا میاره که نمیدونم مشهدی ها بعد از اربعین آیا فرقی دارن با مشهدی های قبل از اربعین یا نه.
همه همین جورن، همین دارن.
ما که ما قومی ها که فرق داریم واقعا بعد از اربعین، اون حالا ما خودمون ببندیم به قوم چه هفت دسته به قوم زندگی میکنیم. اصلا نسبت من و زائر بعد از اربعین نسبت به من و زائر قبل از اربعین خیلی متفاوت شده. یعنی اساساً یه نظام تربیتی دیگه تو خود
اصلا اینا قابل خدمات داره روشن
تولید میکنه. بعد حالا میگه این آدم آیا این جنسی که داره اینجا عرضه میکنه رو توی نظام متمرکز کارگری کارخانه‌ای به دست آورده یا اونا هم توی نسبت طیبی ایجاد کرده؟ اونا هم توی نسبت متناسبی با این نظام توزیع خدمات ایجاد کرده.
این توزیع
مسئله اینجاست که من عرضم اینه که اون نظام پشتیبانه اگر بخواد اون نظام انبوه باشه هرگز نمیتونه این 30 میلیون رو جواب بده. یعنی یه شرکت کالر شما بنداز تو این 30 میلیون، مهمن رو هم بیار، میهن رو هم بیار، نمیدونم
یه مثال بزنم
مثل همین موک بزرگا دیگه، موک بزرگا
خود عراقی ها، خود عراقی ها
از قرار امسال شما. من از چیز رفتم از سمت
کازمن،
اصلا تو این مسیر اصلا موک بزرگ نیست، اصلا همون که کوچولو هم همه خانوادگی هم. بعد این خانواده ها میبینه خانومه داره نون میپزه، یعنی یک راند پشت اینم باز تو فضای تولید رفته. احتمالا ما یکی از مصیبت هامون اینه وقتی تو اربعین ها خونه ما رو دعوت میکنن شب تا صبح نمیتونیم بخوایم چون خانوم خونه تو اتاق کناری داره نون میپزه. نمیدونم دیدید یا نه تو اربعینی ماجرا رو، همه این زر زدا میکنن دارن نون میپزن. خب این تا یه لول پشت این. حالا آیا اون گندمه هم الان داره اینجا تولید میشه؟ من میگم این داره میشکافه میره جلو. ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، اینه که داره میشکافه میره جلو. یعنی هی نظامات پشتیبان داره همسان با خودش میکنه، کما اینکه الان نظام مهمانپذیری توی حداقل بخشی از بدنه مشهدی، بخشی از بدنه قومی تغییر داده. این حرارته هست داره این کار رو میکنه و خودش بعد از شهید شد، بعد از که محقق شد اون موقع قابل تئوریزه کردن هم هست. یعنی پسا تحقق، مثل اینکه شاید شما الان اون روبنای ماجرای اربعین در بعد پذیرای شاید شما تا یه دقیقه پیش فرهنگی میدید، الان من اشعار دادم اقتصادیش هم میبینید. خب این داره میشکافه میره جلو، حتی نظام تولید، نظام مولدیتش بجاید تو یه آجوهای عجیب و غریبی میره. حالا یه مثال هایی رمزانی زدم، یه مثال من بزنم که دوستان ما تازه ازدواج کرده بود، رفته بود اربعین، میگفت که از سمت خدمتون هر شود چیه اون مرز بالای شنم چه جذابه، اون رفته این شهر اولی، اونم دوباره اسمش الان یادم رفته،
علماره.
ما رفتیم اونجا، اومدیم استراحت کنیم همجوری که اونجا دیدن ما یه زن شوهر هستیم و اینا، گفتن بچه دارید؟ ما اومدیم با فارسی عربی بگیم نه، اینا برداشتشون این شد که ما بچه دار نمیشیم، رفت بچهشو برداشت آورد داد به ما. شما بچه دار نمیشید، این بچه مال شما. خدایا نه اصلا، نه اینکه ببین، نه اینکه این محبت رو نداره به بچهشو، الان ما هنوز تو فهم غیر اربعینی خودمون به ماجرا نگاه میکنیم. این خیلی عجیبه ها. این میگفت ما دیگه تا فرداش تا به اینا بفهمونیم که ما تازه ازدواج کردیم هنوز مثلا قصد بچه دار شدن نداشتیم، این پدر ما در اومد تا بفهمونیم اینا رو، آن بچه رو برد و برو. این بعد این ببین بی پشتیبانه دیگه، این ماجرا داره میشکافه میره جلو.
من این رو درک نمی کنم که این اتوماتیک بتونه خودش رو اصلاح کنه. چرا؟ من این اخلاق مهمانداری اونها رو یه اخلاق
عربی میبینی؟
هزار ساله میبینم، یعنی پشتوانه میراثی داره. بله. این یه پشتوانه داره. اما این نتونسته بیاد عرصه فرهنگی و سیاسی برای خودش درست کنه.
برای اینکه تو دانشگاه تدریس نمی‌کنه.
نتونسته بیاد عرضم به خدمت شما یه پشتوانه عمیق اجتماعی برای خودش درست کنه. تو عرصه سیاسی، تو عرصه نظامی، اینا همه ذلیله. مستکبرین بوده. و همین امروزش اگر عرضم به خدمت شما یه بحث تقابلی بین هشت و شبیه جریان صدر پیش میاد، اینها اینجا رنگ میزنن. این بصیرت و بینشه رو تو این عرصه ها میبینی پیدا نمیکنن. اگر شما میگی 40 سال دیگه این اتفاق میفته، جریان عربی اینا رو همه درست میکنه، هی پشت زمینه برای خودش درست میکنه، به نظرم میرسه تجربه تاریخی اینا اینو نشون نداده. اگر ما یک محیط تئوریزه شده رو که بتونه از مبنای انقلاب اصیل، انقلاب اسلامی بیاد و اربعین رو یه باز تعریف جدید بکنه تو محیطی که الان این مقداری که عربهای عراق، که البته شاید عربهای حجاز و سایر بلاد هم این مسئله مهمان نوازی رو داشته باشن، یعنی عرب معروف به مهمان نوازی باشه، ولی خب خدمت هم داره. این مسئله عرضم به خدمت شما بتونه سرایت به ابعاد دیگرش پیدا بکنه، به نظر من نمیرسه که خودش به صورت اتوماتیک بتونه این کار انجام
بده. یه نکته من در مورد این خودکار بودنش عرض کنم که چرا تا الان این کارو نکرده؟ چون تا زمان، تا قبل از صدام، به نوعی جریان اربعین کلن سرکوب شده. تو این صدها سال
اگر مهمان نوازی عرب دامنه داره، هزار ساله نه مهمان نوازی تو اربعین بوده، یعنی مسئله اربعین که مسئله صدام و صد سال گذشته و اینها نبوده.
مهمان نوازی رو ذیل این داریم.
حتی مهمان نوازی چرا تو سال
تو اربعین وقتی بوده چرا به صدام رسیده؟ چرا تونست صدام بر اینا حکومت پیدا بکنه؟ چرا نتونستن مقابل صدام بایستن؟
اصلا نه صدام، تا قبل ترش هم همش سرکوب شده.
من میخوام بگم هر کجا برید عقب اینا از اربعین جدا نبودن.
یه جمله آقا میفرمایند در مورد اربعین همین پارسال فکر کنم فرمودن که این اتفاقی که الان داره میفته در طول تاریخ 1400 سال بی سابقه است. یعنی ماجرای اربعین این 4 5 ساله این اصلا یه چیز دیگه است. درسته یه پیاده روی بوده، ولی این یه چیز دیگه است. اصلا انگار قلب ماهیت هم شده.
ببینید طبیعیه که اگر انقلاب اسلامی میاد کنار اربعین قرار میگیره، مطالبه که رو اربعین اتفاق میفته مقیاسش عوض میشه.
نه انقلاب اسلامی برای اربعین چیکار کرده؟ نمیگم بهش نشده.
نه اصلا ببینید چون ما الان برای انقلاب نیجریه چیکار کردیم؟ ما برای مثلا عرض میکنم انقلاب تو یمن چیکار کردیم؟ برای هیچ کدوم چیکار نکردیم. اما این ایده ای که شما گفتید که اگر ما اینجا هستیم از امریکا ممکنه تو مسائل اقتصادی ایده بگیریم، ایده مقاومت اسلامی ولو اینکه ما مستشارمون هم اونجا نرفته باشه به همه جهان اسلام صادر شده.
بله
این محیط محبت اهل بیت با انقلاب اسلامی یه موج دیگه برداشت.
روشنه.
من با این مشکل ندارم، حقیقت هم هست. اما این آیا خودکار و اتوماتیک میتونه بقیه عرصه ها رو کشف کنه و پیشروی داشته باشه؟ به نظر من همین در انقلاب اسلامی هم، حتی در کشوری که ما به قول چشمه این انفجار هست، اگر نتونه تو اون مسئله فرهنگی اقتصادیش بتونه خودشو بارور بکنه، به نظر من انقلاب سیاسیش هم فروکش میکنه.
نه ما جبری که نیستیم که اتوماتیکو در این معنا بگیم که یک پدیده اجتماعی خودش خود افزا باشه، که نه، توش تدبیر از جنس تدبیر فقه شیعه، از جنس تدبیر محبت اهل بیت، از جنس تدبیر ولایت فقیه، از جنس تدبیر انقلاب اسلامی حضور داره تو این پدیده. ولی عرض ما اینه که این پدیده نمیگیم اتوماتیکه، میگیم مکانیکی نیست که بشه اینقدری که ما فکر میکنیم تصویرش کنیم برای آینده. نه این یه این پدیده اربعین یه امواجی داره صادر میکنه که اصلا برای ماها واقعا تخیلش هم سخته، چه برسه به توریزه کردن پیشینیش.
من یه نکته عرض کنم. ببینید آجا، اون جریان علمی غرب که اومده حاکم شده، مثلا علم مدیریت رو از تیلور گرفته، اومده تجربه تیلور رو توسعه داده که یک خط تولیدی بوده، حالا یه تقسیم کاری بوده. یا آدام اسمیت وقتی از تقسیم کار داره صحبت میکنه مثال کارخونه سوزن رو میزنه که کسی قفلش رو میزده، کسی سنجاقش رو میزده، کسی به هم اینا رو مونتاژ میکرد و همون تجربه رو شروع میکنه به عنوان پایه علم صحبت کردن آوردن بالا. بعد هی تجربه میاد روش، هی تبیین میاد روش، هی مسائل مختلف رو با این دست فرمون توضیحش میدن، با این دستگاه تحلیل توضیح میدن، تا میشه یکی از فربهترین شاخه علوم اجتماعی به نام علم اقتصاد. هنوز هم میگن آدم اسمیت در علم اقتصاد. خب یه تجربه به این بزرگی داره اتفاق میفته. این که من عرض کردم دانش بنیان بودن و با روی کرده درونزا، نظام علمی ما موظفه اینو ببره تو دانشگاه تدریس کنه، موظفه ببره بذاره سرفصل پژوهش پژوهشکده ها.
و اینجا مشکل نداره. خب طبیعیه که باید اینا رو
خیلی خوب
اینا رو مبنا قرار بدیم برای در ساخت علم. نگیم الان تمام شد داریم بشه.
نگفتیم تمام شد.
ببینی اگه میگید الان
اول که اجمالشو که داریم تفصیلشو نداریم. وقتی جواب داده
شایدسن میگه پسا تحقق
من آجاز نه میشه. اکادمیک ترش هم حضرت آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام در مورد بحث تو کتاب شذرات المعارفشون موضوع اخوتی که دارن طرح میکنن، اون پنجگانه که برای اقتصاد جامعه مؤمنین طرح میکنن، دقیقا محورش اینه. میگه شما باید برای رفع نیاز دیگری اقدام بکنید. اصلا مبناش با اون چیزی که آدم اسمیت میگه باید برای نفع شخصی، میگه باید آدم اسمیت میگه باید برای نفع شخصیت قیام کنی. امام تو سال اولین پیام قیامش میگه باید برای خدا قیام کنی. حالا یه بخشی از الهی گونه بودن یعنی رفع نیاز دیگران. یعنی شما وقتی میخوای جانشین خدا بشی، از یعنی از خود خارج شو. چی کار کنم؟ خداگونه زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی به رفع نیاز دیگران بپرداز. بعد وقتی جامعه چطور آدم اسمیت اومده تئوریزه کرد که اگه هر کسی بره دنبال دل خودش همه چی نظم میگیره؟ وقت ما نمیتونیم تئوریزه کنیم اگه هر کی بیفته دنبال رفع نیاز دیگران همه چی نظم میگیره؟
لازمه ای.
خب میگم نکردیم.
بله میخوام بگم نکردیم.
حالا من میگم نمونه این که هر کسی به دنبال رفع نیاز دیگری باشه که هم جایگاه علمی داره، پژوهشی داره، میشه کلی درس و کورسی علمی و اینا هستش در ورد، همین عربینه. حالا شما میگه چیکار کنیم؟ میگم بفرما وزارت علوم برو اینو ترسیمش کن، تبیینش کن، بکنش رشته دکتری عربین شناسی بده. کجا داری دور میزنی؟ وزارت علوم کجا دور میزنه؟ تمام استانداردهای سازمانهای بین المللی رو ما آوردیم تو قصه کرونا اینجا پیاده کردیم. از خودشون مؤمنتر بودیم به استانداردشون.
اونجایی که با هم همراه هستیم رو نمیخوام تکیه بکنم.
خب نه آجا اصلا نکردیم این کارا رو نکردیم.
من عرضم اینه بیان حضرت عالی باید بتونه تئوری همو باشه.
تئوری
همه اربعین باید باشه. یعنی اینو باید بگید چیکار کنی؟
تئوری چیه؟
هیچ این تئوری اونه. و اگر من این رو مطرح میکنم همون رو دارم.
تئوری اجمالیشه دیگه. تئوری اجمالیشه که شما بفهم. ایشون میگن که در مقام تئوری هنوز به تفصیل نرسیده. شما میفرمایید اربعین در مقام عالی خودش هنوز به تحقق کامل نرسیده.
من عرضم که گره علمی یه بخشش همینجا باز میشه.
این واقعا تقدم نظری یا تقدم عملی نداره. اینا همدیگه رو هی تکمیل میکنه میره جلو. یه اتفاق تو اربعین میفته، من تئوریزش میکنم، تدبیری من میکنم میرم تو اربعین محققش میکنم. یعنی این رابطه دیالکتیکی بین نظریه و تحقق اربعینی وجود داره. اینجوری نیست که من تئوری رو تکمیل کنم بعد بگم خب حالا بریم اربعینش رو بندازیم. حداقل مال من نیست، امام تکمیل کرده، امام معصوم. بله نزد امام معصوم تئوری کاملش هست، ولی نزد ما نیست. ما به اجمال تلاش میکنیم بفهمیم حدیش رو.
الان یه اتفاقی که افتاده تئوریزه کردنش زبانش کو. الان این رو من به عنوان تئوری اربعین بپذیرم؟
کدومو؟
این بیان از دالی رو.
این بیانیه که خیلی منطبق هست رو ماجرا.
میتونه منطبق باشه. بله اربعین پدیده مردمی مولد
میتونه تکمیل کنه
درونزا، یعنی هر کس از توان درونیش داره میاره و برونگراست. اتفاقا درونزا برونگراست، میگه هر چی دارم میارم برای دیگران.
عدالت هم داره توش.
در حالی که تو تئوری غربی برونزا درونگراست، یعنی میگه برو سهمت از اقتصاد بکن بعد بیا در قالب رقابت. خب وقتی همه بخوام بکنن هیچی باقی نمیمونه، اصلا تولیدی اتفاق نمیفته. شاید متعلی بحث میکنن، میگن که بزرگترین خدمت رو به سرمایه‌داری مارکس انجام داد که گفت در این نظام تولیدی یه ارزش اضافی تولید میشه، منتها دعوا رو درست کرد که این ارزش مال کارگر ما رو کارفرما نیست. شاید مطلقاً میگه بابا اصلا ارزشی تولید نمیشه تو نظام سرمایه‌داری، پس چی میشه؟ دوزی داره میشه. بزرگترین دوزی تاریخ بشر در قالب نظام سرمایه‌داری داره اتفاق میفته. ما میگیم اونا تولید کردن، اون تولید نمیکنه. نخبه‌ای که اون مخشو میزنه برمیداره میبره اونجا تو کارخونه، مادر ایرانی اینجا بچه رو تربیت کرده، این کاری که مادر در پرورش فرزندش داره انجام میده تو نظام محاسبات تولید داخلی ما نمیاد، این بچه میره اونجا تو محاسبات اونا به عنوان نخبه میاد، داره میزنه میبره. خب ما باید نظام محاسباتمون رو درست کنیم،
دنبال همین نظام محاسبات هست.
خب نظام محاسبات همین، نظام محاسباتی که محوریتش انسان سازیه، یعنی کلن انسان رو تو اولویت قرار میده، ساخت انسان و رشد انسان رو تو اولویت قرار میده، همه اونا رو محاسبه میکنه. من عرض کردم به برخی از اساتید، گفتم که آقا ما در پاسخ به این اتفاقاتی که داره میفته باید دانشگاه ملی افاف رو اجاب بزن، دانشگاهی که کارشناسی افاف میده، ارشد حجاب میده، دکتری خانواده میده. کارشناس افاف کیه؟ کسی که بتونه افاف رو در خانه، اداره، در محیط خدمت شما شود جامعه بتونه توضیحش بده و تبیین کنه، این میشه کارشناس افاف. کارشناس ارشد حجاب چیه؟ کسی که بتونه کارکرده حجاب در جامعه و حتی زیربنا بودن حجاب در حوزه اقتصاد رو بتونه توضیح بده. دکتری خانواده کیه؟ کسی که بتونه زیربنا بودن خانواده رو در ایجاد تمامی نظامات اقتصادی بتونه توضیحش بده، قدرت خانواده رو بتونه توضیح بده، این آدم دکتره. خب نزدیم کجا؟ کدوم انقلاب فرهنگی؟ ما الان میگم آقا انقلاب علمی نیاز داریم، آقا بچه‌ها نمیرن سر کلاس، خیلی خوب رشته‌ها تعطیل کنید، دانشگاه دیگه بزنیم. چی میشه؟ نه ما اگر که الان مهندسی عمران نخونیم همه خونه ها فرو میریزه، میترسیم برای چی؟ اگر دانشگاه ملی افاف رو اجاب بزنیم قرب میاد برای ما افاف رو توضیح میده؟ افاف رو شما بفهمید چه حجمی از محتوا ما داریم که میتونه افاف رو توضیح بده؟
مثلا قرب مگه اینجا
حرف اصلا قرب مگه توضیح افاف ما داریم؟ ما حرف داریم
خطاهای فرق نشده قرب.
نه نه ببینید من عرض میکنم، میگم حجاب دارایی ماست، دانش ماست، باور ماست، معتقدیم که حجاب. من عرض میکنم ببینید شاید متعلی بحث میکنن، میگه برخلاف غرب که اقتصاد رو زیر بنا میدونه و همه چیز رو اقتصاد سوار میکنه، ما اول جامعه رو زیر بنا میدونیم، تقسیم کار اجتماعی رو به دست میاد میشناسیم، تقسیم کار اجتماعی یعنی خانواده، سپس تقسیم کار اقتصادی رو بر اساس تقسیم کار اجتماعی ترسیم میکنه. بنده عرضم اینه پاسبان، مرزبان و نگهبان تقسیم کار صحیح اجتماعی چیه؟ حجابه. اون چیزی که باعث میشه تقسیم کار اجتماعی یعنی مرد، زن، خانواده، پدر، مادر همه سر جاشون بشینن، حریمش حجابه. اصلا حجاب من اگه بگم زیر بنا اقتصاده حرف بیراه نزدم، حجاب زیر بنا اقتصاده. اجازه بفهمه. خب حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ چون شما اینو به عنوان یک علم قبول نداشتی، شما نوعی اینو باید میبردیم تو دانشگاه میکردیمش رشته. بعد میگه آقا محتوا داریم مگه براش؟ میگم بله آقا محتوا داریم، از صدر اسلام تا الان هر آنچه که در مورد افاف و حجاب بحث شده و ضرورتش میشه یه رشته دانشگاهی همین
شوره میشه کار که الان داره این کتابا رو میده به دانشگاه برشه همین قراره
این رشته رو تبدیل کنه. من نمیدونم، نه نیاز نیست، این دانشگاه مردمی میزنیم. من اینو گفتم بعد یکی از حالا اینم بگم، یکی از اساتید ما که حالا تو شورای عالی هم گفتش که از نظر من گفتم ما دانشگاه ملی افاف و حجاب نیاز داریم، ایشون گفت من به نظرم ما دانشگاه ملی مادر و خانواده نیاز داریم. مادری رو باید علم کنیم. ببینید خودمون رو نباید ببازیم، نباید روانشناس بیاد مادر تربیت رو رها کنه بچه رو به سبور روانشناس من نمیتونم. اون داره همه چیز رو میزنه میبره، تمام نظامات رو داره فرو میپاشه نظام روانشناسی. میدونیم. خب چی؟ ما حالا سوال مطالبه ما باید چی بشه؟ بگیم افاف و اجاب باید تقویت میشه. میگم نه، این اصلا علم من اینه، دانشگاه میزنم روش، همه رو تربیت میکنم بر اساس کارشناس افاف. اگه یعنی شما قد 100 واحد تو حوزه افاف و اجاب ما محتوا نداریم، بگید کی این کارو میکنه؟ شما بفرمایید. نه ببینید چرا؟ چون رفته دانشگاه. منم دارم چیزو میگم مبنا. میدونید چرا؟ چون رفته دانشگاه. تو دانشگاه هم اجازه بفرمایید. مگه ما الان نیاز، ما الان با این اتفاقات به نیاز نرسیدیم که حجاب افاف لازمه؟ به نیاز نرسیدیم دشمن داره آتش میریزه؟ همه مردم استفاده کنندن. شما رشته کارشناسی افاف بزن، پسر و دختر باید کارشناسی افاف داشته باشن.
الان
کی میرن کجا میرن؟
اشکال نداره.
ما بذار برن بتونن افاف رو در جامعه توضیح بدن، بعد ببینید اونا میتونن بیان برهنگی رو توضیح بدن. آخه ما توضیح ندادیم اصلا، ما کسی کار نکرد تو این زمین. همون انقلابیمون هم وقتی که داره میره تو دانشگاه مقابل اون جناح داره صحبت میکنه، از خیلی مبنای صرفا آقا مثلا ایران وطن فلان اینا، غیر از این، در حالی که میگیم بابا حجاب و افاف سنگ بنای جامعه است. آدم اسمیتی که میاد میگه اقتصاد رو پیگیری نفع شخصی بنا میشه، اقتصاد رو بی افتی سوار کرده. پیگیری نفع
بله،
ما اگر اولین الان عرض میکنم اولین کاری که قطع میکنه برای اینکه گسترش بازار ایجاد کنه و برای کالاهاش بازار محصول ایجاد کنه، اول افاف و اجابو میگیره. تموم شد. حالا مدل ما چیه؟ خلاف اونه. افاف رو اگر گذاشتیم بله الان عرض میکنم. ببینید اون چیزی که الان عرض میکنم، همین الان، خیلی سوال خوبه، ممنون. الان عرض میکنم رو همین 5 تا توضیح
میدم.
اگر افاف برقرار باشه، نه صبر کنید، دارم مدل رو میخوام بگم. من گفتم افاف زیربنای اقتصاده، اصلا دارم یه ادعای وحشتناک میکنم، دارم میگم اگر ما حجاب رو درست کنیم اقتصادمون درست میشه. حجاب و افاف صحیح رو. اون چیزی که باعث میشه یک انسان مولد بشه اینه که اول آرامش داشته باشه فکر کنه. اگر آرامش از انسان بگیری، از مرحله فکر کردن و تولید به مرحله مصرف گرایی میره. آدم ناآرام فقط مصرف میکنه. این یک. دو، وقتی میگیم مردمی، یعنی مردم بیان وارد یک عرصه‌ای بشوند، اون نظامی که جامعه مردمی رو به آرامش میرسونه نظام خانواده است. یعنی وقتی هم که ما میبینیم، هم غرب میگه مردم، هم شرق میگه مردم، هم ما میگیم مردم. غرب چجوری میگه مردم؟ میگه میزنم هرچی نظام اجتماعی از هم میپاشم، افراد رو تبدیل میکنم به تک 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 تک، میکنم تو خونه های لونه ای، بعد با رسانه میریزم رو مغزشون، الگو مصرفشون رو درست میکنم که شرکت ها برای اینا تولید کنن. این غربه، درسته؟ شرق میگه چی؟ شرق میگه با زور، با مشت آهنی میزنم تو سر مردم که اهل و عیالشون رو بیانم زیل برنامه که من میگم تولید کنن. چین، ژاپن. ما میگیم چی؟ نه، اگر میخوای بیای مردم بیان پای کار میدان، مردم بین خودشون ساختار دارن. مهمترین ساختار اجتماعی که مردم دارن چیه؟ خانواده است. پس اگه میخوای مردم قدرت بگیرن بیان بالا، باید خانواده رو تقویت بکنی. از ضامن مردم بودن هم تقویت نظام خانواده است. دانش بنیان، دانش هم از دل آرامش در میاد، دانش هم از دل اون قرارگاهی که فرد داره در میاد، اونم تازه دانش بومی، اونم در گروه اینه که جامعه آرام باشه. بفرمایید الان تو دانشگاه داره چی کار میکنن؟ نارامی ایجاد میکنن.
از کجا نشأت گرفته؟
چی؟
نارامیه،
نارامی از همین بیفتی داره نشأت میگیره،
از خانواده
به هم میریزن. نه تازه اونایی هم که اینایی هم که از خانواده جدا شدن یا از خانواده یه جورایی غرق کرد در اون زای
باعث شده این خانواده الان وجود نداشته باشه. الان مهمه دیگه، مثلا چی؟ اینه که این خانواده الان
خب
دچار تزلزل شده. اینو چیکار می‌کنی؟ الان تشکیل اون خانواده رو چجوری؟
تئوری اقتصاد منطبق بر
یه دلیل میدونید چرا این خانواده متزلزل شده؟ چون این هر هم فرزند خانواده هم پدر مادر خانواده مقهور شدن که ما به لحاظ اقتصادی دچار مشکلیم، هم فرزند میگه این چه وضعشه، من باید بکنم برم برای خودم کار کنم پول در بیارم. آها، هم رسانه هم نظامات علمی. تو کدوم رشته دانشگاهی شما دارید در مورد اهمیت خانواده صحبت کنه؟ یه دونه رشته بگید. یه دونه رشته دانشگاهی رو تو دانشگاه خودمون بگید در مورد اهمیت خانواده داره صحبت میکنه.
80 بله. بنای
حجاب زیر بنای
باید
درستش بکنید،
همون گام یعنی مدل قابل اجرا قابل بررسی اینطوری به ما بدیم که حجاب روشن است، خب همه ما
میدونیم. نه نمیدونیم. الان اینی که عرض کردم، اینی که عرض کردم تقسیم کار اجتماعی زیر بنای تقسیم کار اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی تو جامعه اون چیزی که مبنای تقسیم کار ماست خانواده است، خانواده، پدر، مادر، فرزند، هر کدوم اول جایگاه اجتماعیشو که ترسیم کردی، حالا باید بگی نظامات اقتصادی کی باید بره سر کار درآمد کسب بکنه، کی باید آزادی داشته باشه که بتونه فرزند تربیت بکنه. تمام اینو دارن میرزن به هم دیگه. الان چی رو دارم میرزم به؟
باید اجرا بشه که این اتفاق نیفته و اقتصاد مقاومت ایجاد بشه، گام ها رو
بگیرم. یکی از مهمترین گاماش اینه که ما دستاوردهای اقتصادی نظام خانواده محور رو بیان کنیم.
خب بعد این نتیجه میدهد چی؟
چی؟ الان مخاطب ما دردش اقتصاده، ما هم باید با زبان خودش حرف بزنیم، منتها خانواده رو به زبان اقتصاد براش توضیح میدیم. حالا این میدینید علم اجمالیشو داریم ها، ولی تفصیلی باید تولید بشه. نگفتم، نه این یه بحث دیگه بود. ببینید ما در مورد اقتصاد مقاومتی
ببینید دو تا مسئله است.
الان عرض می‌کنم من چش این عرض می‌کنم ببینید
مبنا میشه کار فعالیت تربیتی.
بله اجازه بفرمایید. من 9 تا محور رو معمولا تو تبیین اقتصاد ببینید. الان بحث ما اقتصاد مقاومتی در بیان گام دوم بود. ما وقتی که در مورد اقتصاد مقاومتی بحث می‌کنیم، حالا خانم دکترم در جریان هستن، ما تقریبا چیزی حدود 16 ساعت وقت نیاز داریم که از 0 تا 100 با هم همگام بشیم. این 16 ساعت چی میگیم؟ 1 جریان شناسی اقتصاد جهانی. اول میگیم تو دنیا اصلا به لحاظ اقتصادی چی شد تو 50 سال اخیر. 2 ساعت 3 ساعت این وقت میبره که با هم همسو بشیم که اثبات کنیم اون جریان اقتصادی که تو دنیا اتفاق افتاد سازنده نبود، ویران کننده بود، همه جا رو ویران کرد به نفع سازندگی آمریکا. 3 ساعت وقت میبره تا من مناطق مختلف جهان رو بگم چه بلایی سر آمریکا جنوبی آوردن، آفریقا آوردن، سر ما چه بلایی آوردن که هنوز موفق نشدیم از اون رها بشیم. 2 اقتصاد ایران در جهان رو میگیم که وقتی ما داریم از ظرفیت اقتصاد ایران صحبت میکنیم در مورد چه پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم. 13 تا سرفصل به اقتصاد ایران در جهان که به موضوعات مختلف در حوزه اقتصاد ایران میپردازیم و این موضوع نسبت ها رو با کشورهای مختلف مقایسه میکنیم. یعنی منی که میخوام برم مثلا با یه خانومی که یا یه آقایی که نسبت به مثلا سیاست ما و فرهنگ ما مشکل داره، اتفاقا من نمیخوام سیاسی و فرهنگ باش صحبت کنم، من اقتصادی باید باش حرف بزنم. زبان روز الان زبان اقتصاده، من تا در مورد چی باید بهش حرف بزنم؟ در مورد اینکه بیا در مورد اقتصاد ایران با هم گفتگو کنیم. باید بزرگی اقتصاد ایران رو به بچه هامون نشون بدیم که چقدر اقتصاد ایران اقتصاد بزرگیه. 2 جلسه بعد میایم بحث جنگ تمام عیار اقتصادی رو بحث میکنیم که همین الان این اعتراضات پیوسته همین اتفاقه، برای اینکه تحریم ها رو موثرتر کنه، برای اینکه برای ما خطای محاسباتی ایجاد کنه که مثلا داریم مذاکره میکنیم و مذاکره هم ول نکردیم به خاطر اینکه بحث اقتصادی هنوز برای اونجوری که باید شاید جا نیفتاده. جنگ تمام عیار اقتصادی رو در قالب اینکه تحریم ها براش توضیح میدم، اصلا ابزار تحریم ها چیه، آیا تحریم ها در واقعیت میتونه دور ما حصار بکشه یا موفق شده حصار ذهنی برای ما درست کنه، همه اینا رو براش توضیح میدم. دوستان نه برای اون، یعنی ما برای اینکه به اون پنج گام عملیاتی برسیم باید تقریبا 16-17 ساعت با هم گفتگو کنیم.